شب 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار، روز دانش آموز، از ایام اللهی که انقلاب اسلامی رو شکل داد، روز 13 آبان هست، یکی از روزهای مهمش. و امشب اینجا هستیم که این شب عزیز رو گرامی بداریم. این ایام که در اربعین امام حسین علیه السلام و یارانشون هستیم و حماسه عظیم اربعین حسینی که تمدن ساز هست در کربلای معلا چند روز گذشته حماسه آفریده شد و خون امام حسین علیه السلام که می جوشه و زمینه جوشش خون آزادگان رو در سراسر جهان شکل میده و همونطوری که شاهد بودید میلیون ها نفر امسال هم به حول قوه الهی این حرکت عظیمی که برگزار شد و هر سال داره با کیفیت بهتری جلو میره، اون وجوه تمدنی که تمدن جهانی اسلام باید شکل بگیره، یک پایه‌هاش همین نکات مهمی است که شما در تاسوع عاشورای امسال و بعد هم با 40 روز فاصله در اربعین امسال در سراسر جهان دیدید. از 100 متری کاخ سفید که پشت نرده‌های کاخ سفید در واشنگتن مراسم تاسوع عاشورا برگزار شد و تا زیر کوه فوجی در کشور ژاپن، از شرق تا غرب عالم مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام برگزار شد. امروز هم که ماجرای اربعین رو میبینیم، جنبش شکل گرفت به نام از راه ماندگان و جاماندگان راهپیمایی اربعین، هم در ایران در شهرهای مختلف و اون تجمع عظیمی که در تهران بود، هم تجمعاتی که در شهرهای مختلف شرق آسیا و اروپا و آفریقا و آمریکای لاتین و جای مختلف مردم در راهپیمایی اربعین هم به صورت عمومی شرکت کردند. این اتفاقات بسیار مهمی است در مقدمات ظهور و نقش تمدن ساز واقعی کربلا. فقط به انقلاب اسلامی منتج نشد که ما میگیم انقلاب ما محصول واقعی کربلا بود، حزب الله لبنان محصول واقعی کربلا بود، هشت شعبی عراق محصول واقعی کربلا بود، انصار الله یمن به همین نسبت. و این حرکت عظیم تمدن ساز که در سراسر جهان بی سابقه است در سال این حجم از انسان آزاده کنار هم جمع بشن، و لذا عزیزان و دوستانی که توفیق داشتن در این روزها در راهپیمایی اربعین حضور داشتن، به این دوستان تبریک میگیم، امیدواریم که انشالله زیارتشون قبول باشه. و دوستانی هم که مثل ما جا موندن، خدا توفیق بده که در این حرکت انسان ساز و جامعه ساز ما هم توفیق حضور داشته باشیم. 13 آبان که روز دانش آموز هست، خب عزیزان جوان حاضر در جلسه نکته رو خوب بدونن که الان که 4,300,000 دانشجو داریم و کشور ما یک کشور در واقع دانشجوییه و حجم دانشجو و تحصیل کرده دانشگاهیمون زیاده، 80,000 استاد دانشگاه داریم، 2560 واحد دانشگاهی داریم و 4,300,000 دانشجو داریم که 68%شون خانم ها هستن، تنها کشوری هستیم که تعداد دانشجوی دخترمون از دانشجوی پسرمون بیشتره. شأن و موقعیتی که جمهوری اسلامی برای خانم ها ایجاد کرد، در هیچ کجای جهان این مقدار در واقع خانم هایی که امکان تحصیلات عالی داشته باشن وجود نداره. در شرق عالم، در غرب عالم، تنها کشوری که تعداد دانشجوی دخترش از دانشجوی پسرش بیشتر خب ایرانه. البته این اشکالاتی ایجاد کرده که مشکلات مسئله ازدواج و مسئله طلاق و مسئله اشتغال اینا رو هم ایجاد کرده، ولی مدعیان دفاع از حقوق زنان همین مقدار پاسخگو باید باشن که از 1379 تا الان در 1397 تعداد دانشجوی دختر در ایران از دانشجوی پسر بیشتره. امروز که کشوری است دانشجویی، در 1357 در انقلاب دانش آموزی بود، یعنی جامعه ما بیش از 75%ش بی سواد بود و تعداد دانشجویامون اون موقع کلا 150,000 نفر بود. 150,000 نفر سال 50 جامعه دانش‌آموزی بود، یعنی مدارس و دبیرستان‌ها بودن که تو سن، حتی دفاع مقدس هم دانش‌آموزی بود. یعنی اون موقع که ما که بودیم بعد از انقلاب در اعزام به جبهه، از هر 1000 نفر 700-800 نفرش دانش آموز بود، حالا استثنان 4 نفرم دانشجو می اومد که تعداد خیلی کم بود. لذا روز دانش آموز و نقشش در انقلاب در 13 آبانی که گرامی داشته میشه، از این جهتی که ستون فقرات کفنی انقلاب دانش آموزی بود. نقش دانش آموز نقشی بود که امروز از دانشگاه انتظار داریم. یعنی امروز میگیم که جریان دانشجویی، جریان آوانگارد پیشتاز کشور کنن و برنامه دانشگاهی که داریم، اون سرریزش میاد کف جامعه و جامعه اون مسیر رو دنبال میکنه. اون روز دانش آموز این نقش رو داشت. بذار روز دانش آموز از این جهت گرامی داشته میشه که خون شهدای دانش آموزی که در این روز ریخته شد و زمین یکی از زمینه‌های جوشش و حرکت اصلی انقلاب محسوب از این جهت بود. تبعید عام در این روز صورت گرفته و لذا این جایگاه مهمی در خود حرکت انقلاب داره. باز دوباره از این نیست، هم مسئله مهم جدی و مسئله تسخیر لانه جاسوسی است. یک سال از انقلاب نگذشته بود، یعنی تقریبا 2 ماه مونده بود که به 2-3 ماه مونده بود که ما به یکمین سالگرد انقلاب برسیم. سفارت آمریکا که محل فتنه بود و هست در جهان، همه جای دنیا شما نگاه کنید آمریکا سفارت خونه هاش محل توطئه و فتنه است. عزیزان جوانی که یه مقدار اهل سریال‌های خارجی هستن، برای اینکه ببینید سفارت آمریکا توی تهران چه کار می‌کرده که بعد جریان انقلابی رفت اون رو اشغالش کرد، سریال هاملند رو که 7-8 تا سیزنش پخش شد توی 5-6 سال گذشته، 2 سیزن آخر، سریال فصل ششمش یا هفتمش، حالا اگه اشتباه نکنم فصل ششم، در مورد اقداماتی است که سفارت آمریکا تو پاکستان انجام میده. شما اگر فصل مثلا ششم سریال هاملند رو که تو پاکستان میگذره ببینید، سفارت پاکستان رو نشون میده، کاری که CIA اونجا انجام میده، کاری تروریستی که از سفارت آمریکا میرن توی پاکستان انجام میدن، برمیگرده. شما نقشی که در سفارت پاکستان در سفارت آمریکا در پاکستان خودشون ساختن دیگه، اینکه ما که نساختیم بگیم ادعای ماست، در سریال هاملند شما برید ببینید اونجا چطور اون سفارت خونه تو پاکستان تروریستا رو سازماندهی میکنه، میندازه به جون ملت پاکستان، علیه افغانستان اقدام میکنه، تو خاک افغانستان چه کارهایی میکنه، برمیگردن دوباره میان توی پاکستان. سفارت خونه شون یه پادگان نظامیه، یه پادگان جاسوسیه. این رو دقیقاً کپی کنید میشده چیزی که توی خیابون طالقانی تهران، سفارت ایالات متحده و اینجا سفارت آمریکا، نقشش یک نقش بسیار مخرب بوده. حالا قبل از انقلاب که اینجا جایی بوده که به شاه این مملکت دستور میداده که چجوری عمل کنه چجوری عمل نکنه. امروز که سلطنت طلب ها مجددن فکر میکنن مرد ریگشون فعال شده، بتونن بیان یه حرفی بزنن، دوباره نمیدونم ماهواره شبکه ماهواره رو تلویزیون خاصی که عربستان پولش رو داده برای اینا فعال کردن، با پول عربستان دولت سعودی جنایتکار، سلطنت طلبای ایرانی که میرن مثلا توی بساط کوروش پرستیشون میگن که ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم، بعد میرن از همون سعودی عربی پول میگیرن که بیان مثلا بگن در دوره پهلوی اینجوری بود اونجوری بود. همین سفارت آمریکا و سفارت انگلیس اگر نمیگفتن شاه ایران امروز چجوری عمل کنه، اون روز دستورالعملی نداشت در حد وابستگیشون، همین چیزی که شما امروز تو کشورهای مثل سعودی و جای دیگه میبینید. حالا یه ملتی از یه نعمتی وقتی برخورداره اونو به خوبی نمیبینه. شما الان الحمدلله واجد چشمید، چشمتون داره میبینه، چون از لحظه‌ای که به دنیا آمدید این چشم رو داشتید، کمتر متوجه نعمت بینایی هست. همه ما اینجوری خود نخواسته یه اتفاق میفته برای چشم ما، مثلا فرض کنید گرد و غباری میره، بعد میبینیم که این آبریزش داره دیگه نمیتونیم جایی رو ببینیم، تازه متوجه میشیم چقدر نعمت بینایی نعمت عظیمی بود. نعمت استقلال، نعمتی که در 40 سال گذشته کسی از سفارتش نتونه به ما دستور بده، سفیر آمریکا دستور نده. این خاطرات سفیر آمریکا و سفیر انگلیس، اون دو نفرشون هم مال انگلیس هم مال آمریکا، دوتاش خاطراتش چاپ شده دیگه. شما خاطرات این دوتا رو که الان به فارسی هم ترجمه شده، دوتا سفیری که وقتی سفیر بودن اینجا انقلاب شد، شما خاطرات سفیر آمریکا و سفیر انگلیس رو که 35-6 سال پیش چاپ شده تو ایران، اینا رو الان پیدا کنید ببینید، آقایون جوان، خانومای جوان، ببینید سفیرهای اینا چجوری به شاه ایران امر و نهی می‌کردن تا این بتونه صبونه بخوره. امروز که نعمت استقلال داریم، استقلال از ایالات متحده، تمام دعوای آمریکا هم برای اینه که آقا شما باید برگرده دوباره زیر یوغ من، همین چیزی هم که دیروز پومپئو گفته وزیر خارجه‌شون، بشید کشور نرمال. نرمال از دید اینا یعنی این که بیاد عادی بشید، هر چی من در جهان دستور میدم اینو بپذیرید. آقای ترامپ میگه که زنگ زدم به خودش، میگه زنگ زدم به ملک سلمان شاه پیر سعودی، بهش گفتم دو هفته بدون ما دوام نمیارید، سر کیسه رو شل کن پول بده ببینم. پارسال که تازه شده بود رئیس جمهور، آمد اینجا 460 میلیارد دلار جیرینگی از این پول گرفت، بودجه ایران 300 میلیارد دلاره. 460 میلیارد دلار یعنی بودجه کل یک سال و نیم کل ایران. بهش گفته بود سر کیسه رو شل کن. برگشت رفت گفت رفتم سعودی رو دوشیدم. این چیزی بود که خودش رسما گفت. قبل از انقلاب هم مملکت ما رو میدوشیدند. یعنی وقتی امروز میگه دوشیدم، اون روز هم وقتی میخواست نفت تو ایران ملی بشه، همین بازی رو اینا در آوردن. و امروز هم که به سعودی میگه که دو هفته بدون ما دوام نمیاری، زود باش سر کیسه رو شل کن ببینم. این دستاورد جمهوری اسلامی است. حالا بعضیا میگن آقا پراید که تو خیابون میبینیم، ریزگردها رو که میبینیم، این اشتغال رو که میبینیم، این مشکلات حل شدنی. اگه ما ماشین خوبی نساختیم، اگه ریزگردها و گرد و غبار داریم، اگه مشکل اشتغال داریم، این کارا دست کسایی بوده که اتفاقا غربگران، این کارنامه عمل اوناست. اما یک کارنامه جمهوری اسلامی، یک کارنامه سادهش اینه که سعودی اگر دو هفته اونجوری که رئیس جمهور آمریکا میگه به حال خودش رهاش کنه، سقوط میکنه، ما 40 سال بدون سفارت آمریکا و بدون آمریکا کشور رو اداره کردیم. دوم این که نه این 40 سالی که آمریکا ما رو به حال خودمون رها کرده باشه، 40 سالی که تا تونسته فتنه کرده، جنگ تحمیلی رو 8 سال علیه ما ساماندهی کرد با کمک صدام، چند بار کودتا کرد، گروه تروریستی ساماندهی کرد، 17,000 شهید ترور از ما گرفت، هرچی رئیس جمهور و نخست وزیر رو نمیدونم، وزیر و نماینده مجلس و امام جمعه و دیدید دیگه این کاری که سازمان منافقین کرده. با وجود اینکه 40 سال ما بدون آمریکا رو پا موندیم و 40 سالی که آمریکا توطئه کرده که ما نباشیم، یه قلمش این تحریم‌های اقتصادی است که دیشب اعلام کرد که از پس فردا، یعنی از روز از فردا، یعنی روز 13 آبان شروع میشه، از دوشنبه پس فردا دیگه کلا عملیاتی میشه، 700 تا فرد و مؤسسه و شرکت و دستگاه رو مجدداً تحریم میکنن که 400 تاش مال اونایی بود که توی بعد از مذاکرات 92 منتفی شد. اون 400 تا برمیگرده، 300 نفر و 300 تا شرکت و وزارتخونه و دستگاه و سازمان و غیر و ذالک هم بهش اضافه میشه. وزیر خزانه داریشون گفت مجموعاً 700 تا فرد و مجموعه دیگه تحریم میشن. این تحریم از سال 59 بوده، یعنی از دقیقاً 38 سال پیش ما تحریمیم. حالا این تحریم‌ها هی داره تشدید میشه، تحریم دونی ما هم پر شده دیگه. شما یه لیوان رو در نظر بگیرید، یه پارچه تنگ هم دستتون باشه، بریزید این لیوان پر بشه، حالا هر چی شما بیشتر بریزید دیگه از دوروبرش میریزه، اون ظرفیتش همون یه لیوانه. ما تحریم دونیمون همینه بود که تا الان اعمال شد. هر چی تحریم جدید اعمال بشود، هیچ اتفاقی تو اقتصاد ما نمیفته، چون ما کلا ظرفیت تحریممون همین بود. اگه قرار بود تا الان با تحریم بپاشیم، پاشیده بود. اما سال تحریم و تهدید و جنگ و ترور و محاصره اقتصادی و فشار از یه طرف، 40 سال هم بدون آمریکا، شما دو برابرش کنید میشه 80 سال. یک دستاورد ما این بوده که بدون اینکه کسی به ما زور بگه، آقایی و سروری بخواد بر جامعه ما داشته باشه، از سوی غربی ها روی پا خودمون ایستادیم. این دردناکه برای ایالات متحده. آمریکا ژاپن میخواد، کره جنوبی میخواد، آلمان میخواد، سعودی میخواد، ترکیه میخواد. ای آلمان مشکلش چیه؟ ژاپن مشکلش چیه؟ اینا که خیلی خوبه، تو خیابون نگاه کن بنزای آلمان رو، نگاه کن میتسوبیشی ژاپن رو، مزدا ژاپن رو، سونی ژاپن رو. ژاپن مشکلش چیه؟ حالا سعودی رو که میدونیم، پول نفتش رو غارت میکنن. زمانی که در جنگ جهانی دوم با بمب اتمی، جبهه جنگ تمام شده بود روز قبل، روز بعد از جنگ آمریکا یه بمب اتمی زدن تو شهر هیروشیما و ناکازاکی، 156,000 نفر رو جزغاله کردن. ژاپن رو تحت سیطره خودشون گرفتن. 5 سال یه حاکم نظامی گذاشتن تو ژاپن به اسم مکارتور. اصلا دولت نداشت، یه حاکم نظامی فرماندار نظامی شد. اولین کاری که کردن، ژاپن رو تو کنترل خودشون درآوردن. ژاپن طبق قانونی که آمریکا براش تنظیم کرده، ژاپن حق داشتن ارتش نداره. یه آژانس دفاعی کوچولو داره، حق نداره نیروی زمینی یا هوایی داشته باشه. یه آژانس دفاعی. ژاپن خیلی تکنولوژیش بالاست، حق نداره موشک بالستیک بسازه، حق نداره هواپیمای جنگی بسازه، حق نداره هلیکوپتر بسازه. شما یه هلیکوپتر ژاپنی نمیشناسید، یک موشک ژاپنی نمیشناسید، اجازه نداره. زیردریایی و کشتی وقتی میسازه، سلاحای روی این رو آمریکایی‌ها بهش میدن. بودجه نظامیش چقدره؟ آخه یه کسی 2-3 سال پیش قبل اینکه از دنیا بره گفت ژاپن و آلمان بودجه نظامیشون کنار گذاشته شد، وقتی قرار شد بودجه نظامی نداشته باشن، پولاشون اومد توی صنعت عمومیشون رشد کرد. خب این دروغه، این حرفی که این بنده خدا زد دروغه، چون ژاپن قبل از جنگ جهانی دوم کشور تکنولوژیکی بود، انقدر تکنولوژی داشت که پونس با آمریکا به جنگ دیگه. موقع آلمان قبل از جنگ جهانی دوم، قبل از هیتلر، تکنولوژی داشت، تکنولوژی موشک و هواپیما و ناو و زیردریایی اول مال آلمان بود دیگه. این چیزایی که بعدن آمریکا و انگلیس و اینا بستش دادن بیشتر آلمانیه دیگه. اولین کسی که موشک بالستیک تو دنیا ساخت آلمان بود، موشک V1 و V2 که میزد تو لندن. تکنولوژی پیشرفته نظامی و غیر نظامی اول آلمانی بود. پس آلمان و ژاپن قبلا تکنولوژیک بودن، نه اینکه چون ارتشاشون کنار گذاشتن پولاش رفت تو این زمینه و تکنولوژیک شدن. حرف دروغی که این بنده خدا توی 80 سالگیش زد، این بار سیاسی عجیبی داره. ببینید الان بودجه نظامی ژاپن چقدره؟ امسال 42 میلیارد دلار. بودجه نظامی آلمان امسال چقدره؟ امسال 42 تا 44 میلیارد دلار. بودجه نظامی ما چقدره؟ 12 میلیارد دلار. شما برید 10 سال گذشته بودجه نظامی آمریکا رو ببینید، بودجه نظامی کشور ژاپن رو ببینید، کشور آلمان رو ببینید و کره جنوبی. این 3 تا کشوری که اشغال نظامی آمریکا. آلمانیا اشغال نظامی آمریکا هستن، ژاپنیا اشغال نظامی آمریکا هستن و کشور کره جنوبی. در اوکیناوای ژاپن آمریکا 37,000 نفر نیرو داره در جزیره اوکیناوا. هر 2 هفته یه بار که میشنوید ماسک میکنن، میان تو خیابونای اونجا دست زنها و دخترای ژاپنی رو میگیرن. هی هم نخست وزیر ژاپن میاد اعتراض میکنه با آمریکا که بیاید عذرخواهی کنید بابت این خسارت و جسارتی که کردید. میبرن این زنها دخترها اینا رو حد که حرمت میکنن، بعد میکشنشون. بیاید پاسخ بدید. تا الان آمریکایی یه بار عذرخواهی نکرد. 42 میلیارد دلار، نزدیک 4 برابر ما بودجه نظامی ژاپنه. بعد من که به شما گفتم ارتش نداره، پس این بودجه رو برای چی میخواد؟ باید بودجه نظامی بزرگی 4 برابر ما تصویب کنه، بده به آمریکا که آمریکا از کشور ژاپن در مقابل چین و کره شمالی دفاع کنه. این که 2 هفته پیش به ژاپن اعلام کرد ترامپ، اینجوری که نمیشه ما همش از شما دفاع کنیم، شما پول ندی، بیشتر پول بده. مستکبر نگاه کنید. به سعودی میگه ببین تو 2 هفته بدون ما دوام نمیاری، سر که سر شل کن. به ژاپن میگه اینجوری که نمیشه، 42 میلیارد دلار که پولی نیست، پول بده، ما داریم از تو در مقابل کره شمالی و چین دفاع میکنیم. ژاپن تکنولوژی بالا، جوون ما فکر میکنه دیگه رسید به اون تکنولوژی ژاپن مشکلش حل میشه. اما ژاپنیه نه اختیار ناموس خودشو داره، نه اجازه داره در کشور خودش بالاتر از ماشین تویوتا و مزدا بسازه، بالاتر از لپتاپ و کامپیوتر مثلا سونی و تلویزیون مثلا چه و چه بسازه. حق نداره، اجازه نداره. وقتی میاد به تو میگه بیا مذاکره کن و تو مذاکره هسته‌ای تو حق نداری انرژی هسته‌ای داشته باشی، داره میگه تو داری نرمال میشی. منظور پومپئو وزیر خارجهشون که دیروز گفته ایران باید نرمال بشه، میگه نرمال یعنی این که من به شما بگم شما چه تکنولوژی حق داشته باشی بسازی. نگاه ژاپن کن چه بچه خوبیه، 42 میلیارد دلار بودجه نظامی تصویب میکنه، 2 میلیاردشو خودش خرج میکنه برای این ارتش کوچولوش، آژانس دفاعیش 40 میلیاردو میده من آمریکا، من نیرو و امکانات و تجهیزاتو میبرم تو جزیره اوکیناوای ژاپن میگذارم، از ژاپن دفاع میکنم. ژاپن یک استان من آمریکا. آلمان چی؟ آلمان یه شهری داره که شهر پادگانیه به اسم باتولتس. در باتولتس 37,000 نفر سرباز آمریکایی اونجا هستن از زمانی که هیتلر نابود شده و بعد از جنگ جهانی دوم. از 1945 تا الان در 2018 میلادی که یک ماه دیگه مونده بریم توی سال 2019، 60-70 ساله 30,000-40,000 سرباز آمریکایی توی آلمان از آلمان در مقابل شوروی اون موقع و روسیه امروز دفاع میکنن. آلمانیا اگه ما نباشیم روسیه میاد شما رو میبلعه. بودجه رو بده ببینم. به خانم مرکل چی گفت یه ماه پیش؟ گفت خانم مرکل اینجوری که نمیشه ما همش از شما آلمانیا دفاع کنیم، پول بده. مرکل هم غر زد و عصبانی، ولی چیکار کنن کشورشون اشغال نظامیه. خانم مرکل کشور آلمان، کشور اصلی اتحادیه اروپا، کشور بنز و بی ام و و پورشه، کشور آیگه و زیمنز، کشور جام حذفی مثلا بوندسلیگای فوتبال فلان، همه ایناش درسته. اما اونی که به شما تو خبرها نمیگن، اونی که شما از تلویزیون نمیشنوید، اینه که 35,000-36,000 سرباز آمریکایی 60-70 ساله توی باتولتس آلمان، آلمان اشغال نظامی کردن. آلمان 42 تا 44 میلیارد دلار امسال بودجه نظامیش. یعنی آلمان از نظر بودجه نظامی تقریبا 6-7 کشور دنیاست. ولی آلمان که ارتش نداره، یه ارتش کوچولی داره زمینی دریایی هوایی. آلمان اجازه ساخت موشک بالستیک نداره، ساخت موشک کروز نداره. آلمان اجازه ساخت هلیکوپتر نداره. آلمان اجازه ساخت هواپیما نداره. یه هواپیما تولید میکنه درک با کشور انگلیس، اسمش دست انگلیسه، هواپیمای تورنادو. یه هلیکوپتر تولید میکرد به اسم B-105. تو اجازه داری هلیکوپتر با کمک فرانسه تولید کنی. فرانسه کمپانی داره به اسم کمپانی آروسپشیال، هلیکوپترهای فرانسوی که تولید میشه بخشی از تجهیزات آلمانیا میدن که بعد آلمانی این هلیکوپتر فرانسوی استفاده کنن. بنز میتونه تولید کنه، اجازه هلیکوپتر نداره، اجازه ساخت موشک نداره، اجازه ساخت خیلی چیزای دیگه هم. چرا؟ چون در جنگ گذشته جنگ جهانی رو انداختی، صلاحیت نداری ارتش داشته باشی. چند ساله؟ 60-70 ساله. ژاپن کشور نرمال از دید من آمریکا، آلمان کشور نرمال از دید من آمریکا، روسیه کشور سعودی کشور نرمال پول میده به من، کره جنوبی LG، هیوندای، دوو، سامسونگ، ایناشو ببین. اما 32,000 نیروی نظامی آمریکایی توی کره جنوبی مستقره. دیروز کره شمالی گفته که رابطه ما با کره جنوبی داشت خوب میشد، آمریکا به همش زد. اگه اجازه بده مشکل کره جنوب کره شمالی حل بشه، خب آمریکا دیگه دلیلی نداره بمونه تو کره جنوبی. پس بعد هی بین دو تا کره رو به هم بزنه تا بودجه 37 میلیارد دلاری کشور کره رو بگیره در اختیار خودش. پس یه کشوری به نام ایران باید بشه مثل ژاپن، مثل آلمان، مثل سعودی، مثل کره جنوبی، کشورهای دوست آمریکا، تو سریخور آمریکا که نه ناموس دارن، نه شرف دارن، نه عزت دارن، نه غیر، هیچیشون درست نیست. ولی از بیرون که نگاه میکنیم، دیدی رفتی حج تو مکه و مدینه دستشویی‌هایی که درست کردن، ساختمونایی که درست کردن، ماشیناشون چقدر عجب زندگی راحتی دارن مردم سعودی. و قبل از انقلاب هم همینجوری فکر میشد تو ایران دیگه. نگاه کن ژاپن و کره جنوبی و آلمان چه تکنولوژی دارن. اما از اون ور مهم نیست که ناموسشون در اختیار خودشون نیست، اونا کشورشون رو اشغال نظامی کردن. حالا میشود استقلال داشت مثل 40 سال گذشته، اما خودمونم به تکنولوژی برسیم. بله شما دیدید ما قبل از انقلاب بهترین هواپیمای جنگی رو داشتیم، F-14. F-14 رو آمریکا به غیر از ما به کسی نداد، فقط دو تا کشور F-14 داشتن، آمریکا و ایران، حتی به اسرائیل هم نداد. ما بهترین ناو رو داشتیم، کمبت موتور. ما بهترین هاورکرافت رو داشتیم. این هاورکرافت های BH-7 و SRN-6 که میبینید آمریکا غیر از خودش به هیچ کی نداده بود، بعد از ما به اسرائیل و بعدم انگلیس داده شد. ما بهترین هلیکوپترها رو داشتیم، همه چی که میخواستیم شاه آمریکا به شاه میداد. اما ما موشک نداشتیم قبل از انقلاب. الان ما چی داریم؟ ما موشک بالستیک داریم. 7 سال از انقلاب میگذشت، در سال 63 اولین موشک رو پدر همین بشار اسد، یعنی حافظ اسد، دزدکی جور کرد داد به ما. از اینجا حسن تهرانی مقدم اینا سال 63 شلیک کردن، بانک مرکزی صدام رو توی رافدین عراق زدن. یه مش جوان مثل حسن تهرانی مقدم به این نتیجه رسیدن ما موشک در آینده نیاز داریم. عمرشون رو گذاشتن، زمانی که تو 50 خورده سالگی 4-5 سال پیش شهید شد، ما 69 موشک بالستیک و کروز تولید کرده بودیم. خب شما میدونید الان ما جزو 7-8 کشور اصلی دارنده تکنولوژی موشکی هستیم. جمله رهبری چیه؟ ایشون میگه چطوره ذهن و مغز جوان ایرانی میتواند موشک بالستیک و کروز تولید کند، نمیتواند اتومبیل تولید کند؟ باید ببینیم منفعت کیا تو ایران خودرو و سایپا و جاهای دیگه هست که نمیذاره ما خودرو خوب تولید کنیم. ما موندیم تو پرایت. منفعت کیه؟ کیا سود میبرن؟ دار و دسته پاریسی ها کیا هن؟ اون گروهی که توی پاریس یکیشون هست، یک گروهشون توی صنعت خودرو ایران هستن، تا ایران میخواد یه ماشین جدید بسازه میبرن پیش رهبری، رهبری مینویسه این طرح، من منتظر نتیجه شم. اینا میرن میگن پژو چه نشستی که ایران میخواد ماشین خودشو بسازه. فوری پژو میگه چیکار کنیم؟ یه مدل بدید. آقا 206 مردم 206 آمد. یه 5 سالی مردم ایران سر کار میرن تا 206 بیاد و کپی بشه و ساخته بشه تو خیابونم. ای چه ماشین جدید قشنگ. دوباره بلند میشن طراحان ایران خودرو سایپای ماشین طراحی میکنن میبرن میدن به رهبری. رهبری میگه من لااقل منتظر اینم تو 4-5 سال آینده. آقا اینو بسازید ماشین بومی ایرانی. میرن میگن سیتروئن چه نشستی که ایرانی ها میخوان ماشین بسازن، چه کار کنیم؟ بده بیاد زانتیا رو بدید بهشون، یه مدل. آقا میدونید ما تو سایپا زانتیا آوردیم. دوباره 4-5 سال میگذره، یه طرح دیگه تو طراحان خودرو تهیه میکنن میبرن میدن به رهبری. رهبری مینویسه به دولت بابا اینو بسازید. یه دفعه میرن میگن چه نشسته ای کمپانی مثلا رنو که تو ایران قرار ماشین بسازن و بازار از دستتون در میره، خب چیکار کنیم؟ یه مدل بده. L90 لوگانو میارن تو ایران میسازن میشه L90. بررسی کردیم دیدیم در 35 سال گذشته 7-5 سال بوده. هر 5 سال یه بار قرار بوده ما خودرو ملی بسازیم. این گروهی که داخل هستن زینفعن با اون گروهی که تو فرانسه هستن، اینا دست به دست هم دادن یه مدل ماشین آوردن. یه 5 سالی مردم ایران گفتن ماشین جدید L90، ماشین جدید زانتیا، ماشین جدید پژو پارس، اون موقع بهشون گفتن پرشیا، ماشین جدید 206. دقیقاً ما در 35 سال گذشته با 7-9 ماشین رفتیم سر کار، اما تو 35 سال ما 69 موشک بالستیک و کروز ساختیم. یعنی باید حداقل 2 برابرش، یعنی 120 مدل ماشین تا حالا می ساختیم تو 35 سال گذشته. خائنانی که در صنعت خودرو کشور و در وزارت صنعت معدن تجارت هستن اینا باید جواب بدن. چون من یه جای داد زده بودم سر این قضیه صنعت خودرو تو دانشگاه امیرکبیر. این طراحا توی این 2-3 دستگاه اومدن دیدن ما، یه سری مدارک آوردن گفتن آقا ببین این 6-7 بارشه، اینم امضاهای رهبریه. یعنی رسوندیم پیش رهبری آقا میتونیم این ماشین رو بسازیم. گفته آقا من منتظرم نتیجه این دیده بشه. تا ما اینو این کار کردیم، فوری اینایی که منفعت تو این قضیه داشتن رفتن یه مدل ماشین فوری از کمپانی پژو، کمپانی رنو، کمپانی سیتروئن گرفتن اووردن. مردم ایران گفتن آه این ماشین جدیده تو خیابون میبینید این قراره بیاد. بعد از این بر اینو اووردن ساختن، مردم رو سرگرم کردن که آقا صنعت خودرو کشور داره یه مدل میسازه. از اون بر خود اینا رفتن چین، ژاپن، کره، مالزی و جاهای دیگه یه سری ماشین وارد کردن فروختن. 2 سر سود میکنن دیگه، 3 سر سود میکنن، حالا قطعاتشو نمیدونم چیزای دیگه شم. اما شما تو صنعت موشکی که درآمدزایی نداره، چون تو صنعت خودرو درآمدزایی داره، صنعت موشکی درآمدزایی نداره. شما تو صنعت موشکی دیدید ما 60 موشک ساختیم با همون بودجه حداقلی دولتی. $12 میلیارد بودجه نیروهای مسلح ماست. الان برید رو سایت مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه امسال نیروهای مسلح رو ببینید. ارتش، سپاه، وزارت دفاع با هم دیگه $12 میلیارد بودجه شد. آذر پارسال که دیدید دیگه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آقای باقری مصاحبه کرد گفت از این $12 میلیارد 20%شو به ما دادن، یعنی $3 میلیارد. با $3 میلیارد ارتش امنیت کشور رو ایجاد میکنه تو زمین و دریا و هوا، با این $3 میلیارد سپاه امنیت کشور رو تامین میکنه، میره سوریه و لبنان و فلسطین و نمیدونم عراق و جای دیگه هم میجنگه، هرچی سد و اتوبان و جاده و پل و تونل و نیروگاه و پالایشگاه هم هست میسازه، هرچی فیلم سینمایی و سریال هم هست میسازه میده تلویزیون و سینما پخش کنن. وزارت دفاع هم با همین 3 میلیارده هرچی موشک و پوشک و همه چی هست تولید میکنه با 3 میلیارد. بعد ضد انقلاب و خناسان و مسئله دارا میگن پولای مملکت رو میبرن توی سوریه خرج میکنن. مملکت $300 میلیارد بودجه داره، کمتر از 12 میلیاردش سهم نیروهای مسلحه. این 12 میلیارد هم رئیس ستادکل میگه 20%شو میده. با 20% اینا، این 20% هم آقا بدید به همین دستگاه ها و سازمان ها، جاده رو که سپاه ارتش میزنن، راه آهن رو که سپاه ارتش میزنن، نیروگاه و پالایشگاه هم که سپاه ارتش میزنن، سد و اتوبان اینا هم که سپاه ارتش میزنن. این تهران هم شما هر وقت تردد کردید، هرچی تونل دیدید تو تهران، هرچی اتوبان دیدید، هرچی پل دیدید زیرش نوشته قرارگاه فلان، هرچی شهرها سازندگی داره همش هم که دست ایناست. بعد هم هی بی بی سی فارسی و وی او ای و اصلاح طلبا و ضد انقلاب و سلطنت طلبا همه میگن آقا پولای مملکت بردن تو سوریه. آقا ارباب آمریکایی لیبرال های ما $42 میلیارد بودجه نظامی ژاپن رو میگه 80-90%شو بده به من، دارم ازت دفاع میکنم. $44 میلیارد بودجه نظامی کشور آلمان رو میگه 90%شو بده به من، دارم ازت دفاع میکنم در مقابل روسیه. به سعودی میگه بده ببینم همینجوری نقد پولت رو بده ببینم، اون $460 میلیارد رو بده بعدن بهت میگم چه چیزی به جاش بهت میدم. بعد اون صحنه رو دیدید دیگه، ترامپ داره به این ولیعهد سعودی یه مقوا گرفته دستش، عکس یه سری هلیکوپتر هواپیما روشه، میگه ببین از این اسباب بازی‌ها میخوام بهتون بدم. ما میمونیم با چی؟ ما میمونیم با کشور کره جنوبی، اونم همینجوری. بعد ما تو کشورمون $12 میلیارد بودجه تصویب شده تو مجلس داریم برای نیروهای مسلح، 3 میلیاردشو به ارتش و سپاه و نیروی وزارت دفاع میدن، اینا 69 فقط موشک بالستیک و کروز تولید میکنن که تروریست بلند میشه یه کاری میکنه، میاد تو خیابونای تهران یا تو خیابونای اهواز اقدام تروریستی میکنه، از اینجا چجوری جوابشو میدن؟ با موشک بالستیک. دو تا کشور اون طرفتر موشک بالستیک میزنه تو سر تروریسته. این استقلال که شما اجازه داری خودت این کارو بکنی، بله اگر ما پراید نداریم تقصیر یه گروهیه که باید به مردم بگیم تقصیر کیه، که اگه ما پراید کره رو میاریم 25 سال بومی سازی میکنیم، ماشین خوبی نیست، بلد نیستیم ماشین خوبی بزنیم، این مردم تقصیر یه کساییه که منفعت دارن، جیبشون اجازه نمیده مثلا اینا به منافع مملکت، به منافع ملی فکر بشه. از این رو وقتی میگیم روز ملی اسم مبارزه با استکبار، این روز باید برای ما روشن بشه استقلال چه معنی داره. میگیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. کلمه استقلال اینجا معنیش چی بود؟ ما به عنوان یک کشور مستقل با یه بودجه کوچیک تو تحریم $300 میلیارد 80 میلیون نفر رو زندگیشون رو تأمین کردیم تا الان با بدبختی و مشکلات و مصیبت تو تحریم. دوروبرمون هم ناامنی بیداد میکنه، از افغانستان و پاکستان گرفته تا عراق و سوریه و جای دیگه. اما توی چنین شرایطی آمریکایی‌ها هر چی تونستن به ما فشار آوردن، تحریم کردن، تهدید کردن، تطمیع کردن. امروزم من دردم مسئله آمریکایی‌ها نیست، دردم این باور غلطی است که 5 سال وقت ملت رو گرفت آقا میریم با آمریکا میبندیم مشکلات از فردا حل میشه. ما الان میریم با آمریکا مذاکره میکنیم مشکلات حل میشه. گفتیم آقا خدا میدونه آمریکا قابل اعتماد نیست. گفتن ای تعامل ستیزها برید به جهنم، تا میخواهیم تعامل کنیم با دنیا یه گروهی میلرزن، اگر سردتونه میلرزید برید به جهنم. ما امروز رو میدیدیم، ما امروز رو می‌دیدیم که آمریکا بعد از اینکه از ما انرژی هسته‌ای رو گرفت، به شرف و غیرت و عزت ما توهین کرد، همه تحریما رو برمیگردونه. 82 وقتی مذاکرات هسته‌ای شروع شد، رهبری گفت این بهانه‌هایی که میگید اگه بریم با آمریکا مذاکره کنیم بهانه‌ها زدوده میشه، حد یقف بهانه‌ها کجاست؟ شما بهانه اول از دستش بگیر، بهانه دوم، بهانه دوم بگیر، بهانه سوم، بهانه سوم بگیر، اون هی بهانه میکنه. بابا یا ذلت و سازش یا مقاومت، راه سومی نیست. پیرو امام حسین اینو میدونه. یا امام حسین باید گردن به نهد زیر تیغ یزید، زیر تیغ شمر سرش بریده بشه، یا دروزه دنیا رو بخواد بره مجیزگوی العیاذ بالله مجیزگوی یزید بشه، فرمود این فلان ابن فلان ابن فلان منو بین شمشیر و عزت مخیر کرده، یکی رو انتخاب کنم، منو ذلت هیهات. این هیهات من نزلهی که میگیم از قول امام حسین معناش چیه؟ یعنی من اون یه قلم سازش رو نیستم، من اون یه قلم به اصطلاح کرنش در مقابل ظالمانی مثل یزید رو نیستم. حالا اگه قرار شده با شمشیر سر من بریده بشه اشکال نداره. یا مقاومت یا ذلت. یه گروهی اومدن گفتن چرا شما جنگ طلبید؟ چرا جنگ افروزید؟ چرا به روی جهان پنجه میکشید؟ آقا اون داره تهدید میکنه، ما روبروش ایستادیم. نه خیر، شما جنگ افروزید، شما کاسب تحریمید، شما نونتون تو این چیزاست. هر توهینی که خودشون لایقش بودن به جریان انقلابی منتسب کردن. 5 سال وقت این ملت گذشت. بعد از 5 سال نه تنها دیگه انرژی هسته‌ای نداریم، یه چیز کوچیک مینیاتوری تحقیقاتی برامون نگه داشتن تا در 20 سال دیگه هم حق نداریم تغییرش بدیم. دانشمندا هسته‌ایمون هم که شهید کردن، اونایی هم که مون همه رو ریختن بیرون، تارومار کردن، امارات جذبشون کرده، جای دیگه جذب کرده. موشکیمون هم همین بلا رو می‌خواستن سرش بیارن، الان روز گذشته امارات ماهواره مثلا فرستاده فضا، بیشترش توسط دانشمندای ایرانی که از ایران فراری داده شدن تو 5 سال گذشته این کار انجام شده. بعد ما امروز در برد برد که گفتن سانتریفیوژ میچرخد تو انرژی هسته‌ای، چرخ زندگی مردم هم بچرخد، امروز هم چرخ زندگی مردم دچار ریپ زدن شده، هم دیگه سانتریفیوژ نمیچرخه. مقصریابیش هم دیگه فایده نداره، ما بالاخره 5 سال در مقصریابی این قضیه داد زدیم، فریاد زدیم، فایده نکرد. اما به هر جهت امروز جوانان ما تکلیفشون باید با این موضوع روشن بشه. جوان مؤمن انقلابی 40 سال اگه انقلاب روپامون به خاطر مقاومت بود، به خاطر مبارزه بود. امام حسین نمیخواد ما فقط براش مشکی بپوشیم و بیایم تو سر و سینه بزنیم و راهپیمای اربعین بریم ولی درس آزادگی نگیریم ازش. درس آزادگی به ما میگه که آقا شما بین سازش با ظالمان با مقاومت، اگه مقاومت رو انتخاب کنید حتی اگه سرتون بریده بشه عزیزتر میشید. عزت یعنی چی؟ عزت یعنی نفوذناپذیری. یه لیوان آب بگیرید دستتون، اینجا موکت دیگه، این آب رو بریزید روی این موکت، روی این فرش، آب میره توی تار و پود موکت، آب میره توی تار و پود فرش، به این میگیم ذلت. ذلت یعنی نفوذپذیر. اما یه شیشه، یه ظرف شیشه اینجا باشه، الان روی این میز که آب توش نفوذ نمیکنه، روی این تریبون شما آب رو بریزید، آب نمیره توی نسوج شیشه. شیشه عزیزه. چرا؟ یه میز شیشه‌ای که باشه شما آب رو بریزید روش، فقط باید با دستمال پاکش کنید، توی تار و پود شیشه فرو نمیره. به این میگن عزیز. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. کسی که نفوذ پذیره، فرش، موکت، اسفنج، پنبه، آب رو جذب میکنه داخل خودش، به این میگیم ذلیل. در عربی ذلت و عزت از نفوذ پذیری میاد. کیه که عزیزه؟ کسی که شیطان درش نفوذ نمیکنه، استکبار درش نفوذ نمیکنه، هوای نفس دیگران از هوای نفس دیگران تبعیت نمیکنه. امام حسین ما درس اینو به ما داد. چرا اینقدر عزیزه این امام حسین؟ چون عزتش بابت اینه که نفوذ یزید و اطرافیان یزید رو نپذیرفت. وسوسه آر نه، حالا حسین بیا کوتاه بیا، اینجوری بهش میگفتن دیگه به امام حسین، میگفتن آقا کوتاه بیا مدینه رو ول نکن، برو مکه مثلا حج، حج و نیمه تمام بذار برو. بیا یه طرف یزید برات نامه فرستاده، امضاش کن، بگو آقا من تبعیت میکنم با تو. خب حضرت 50 خورده سالش بود، دیرم که 10 سال 20 سال دیگه هم حیات دنیویشون ادامه پیدا میکرد، بلکه سرت بریده نشه یه 20 سال هم بیشتر تو دنیا بمون. اما ایشون سرشو گذاشت زیر تیغ شمر، ولی زیر بار این قضیه نرفت. این درس رو اومدن وارونه کردن، گفتن امام حسین در کربلا به ما درس مذاکره داد. امام حسین چنین مذاکره رو به ما درس داد؟ یه سری هم بلند شدن لباس روحانیت رو پوشیدن، از دولت پول گرفتن، ماله کشیدن رو این قضیه، را افتادن تو دانشگاه ها و مساجد که مذاکره امام حسین رو تئوریزه کنند. اینجوری بود؟ هی رهبری گفت آقا جان حد یقفش کجاست؟ کجا متوقف میشه این قضیه؟ رسیدیم به اینجا. اگر درس این 5 سال برای نسل جوان ما این بوده باشه که آمریکا قابل اعتماد نیست، میصرفه. اگر برای توده انسانی 23.5 میلیون نفری که پارسال رأی دادن به اینکه استمرار حرکت برجام پشت باغ به اصطلاح گلابی برجام موندیم، درخته داره حالا محصول میده، 4 سال دوم قراره ما به چه نتیجه برسیم، اگر مردم به این نتیجه رسیده باشن که امروز وقتی وزیر را قر میکنه، ول میکنه، میره نامه میزنه به رئیس جمهور میگه نمیتونم باد کار کنم، بعد میره مصاحبه میکنه میگه که دولت هیچ طرح راهبردی اقتصادی ندارد، حالا مردم میدونن که دولت کلا یه طرح داشته. طرحش این بوده آقا میریم با آمریکا مذاکره میکنیم، درها باز میشه، آمریکا نعمت رو به ما، سر نعمت رو میگیره سمت جامعه ما جاری میکنه. ما هزار دفعه رفتیم تو دانشگاه ها، خدا میدونه، توی تلویزیون، تو دانشگاه ها، تو مساجد، رو پرده نشون دادیم، گفتیم آقا یونان که با آمریکا رابطه داره، چرا 5.5 تریلیون دلار بدهی داره؟ 5.5 هزار میلیارد دلار. چرا فرانسه چرا 2.2 تریلیون دلار بدهی داره؟ آمریکا که خودش با خودش رابطه داره، آمریکا چرا 21 تریلیون دلار بدهی داره؟ بابا اقتصاد جهان در آستانه فروپاشیه، خود کشورهای صنعتی دچار مشکلن، اینجوری جا نندازید برای مردم. ما اگر مشکلی تو معیشت مردم داریم به خاطر اینی که با آمریکا رابطه نداریم. آمریکا خودش بالاترین مشکل اقتصادی رو داره. من اینو تو تمام دانشگاه ها نشون دادم، تو همه مسجد ها نشون دادم، سندم که من که تهیه نکرده بودم. شما این بدهی اقتصادی ببین، الان بدهی آمریکا 21.171 تریلیون دلار. ببینید بالاش نوشته US National Debt، بدهی ملی آمریکا. آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره، 4000 میلیارد دلار. 21 هزار میلیارد دلار بدهی داره. اقتصاد آمریکا عملاً پاشیده که رئیس جمهور دیوانش اومده میگه عربستان سر کیسه رو شل کن، امارات سر کیسه رو شل کن، ژاپن سر کیسه رو شل کن، آلمان سر کیسه رو شل کن. بعد بعضیا میگفتن از فردا، یعنی شب جشن برجام، میگفتن از فردا دیگه دلار میاد زیر مثلا 1000 تومان. جوک درست کرده بودن، میگفتن طرف رفته بقالی دستمال کاغذی بخره، مغازه داره گفته دستمال ببر، پول خورد بقیهش ندارم، این پراید دم درم به جای پول خورد بقیهش بردار ببر. امروز دلار رفته بالای 15,000 تومان. خب چرا اون جماعتی که می نوشتن رو سینه‌شون I love USA می رفتن تو خیابونای تهران بشکن می زدن می رقصیدن که از فردا همه چی حل شد، چرا امروز نیستن پاسخ بدن؟ دانشگاه به دانشگاه من نقشه بدهی جهان رو نشون دادم، خدا میدونه، مسجد به مسجد روی پرده من نقشه بدهی جهان نشون دادم، گفتم مردم اقتصاد جهان در آستانه فروپاشی، از سال 2008 میلادی الان 10 ساله. رکود اقتصاد جهانی یه پدیده جهانیه، مثل محیط زیست جهانی که الان خشکسالی فقط مال ایران نیست، از شرق تا غرب عالم خشکسالی هست. اینجوری نیست شما بگید آقا این وزیر و اون وکیل اومد خراب کرد، خشکسالی به وجود آورد. از هر 10 تا شهر ایران 9 تاش رودخونه‌اش خشک شده. این مشکلات زیست محیطی جهانیه، فقط مال ایران نیست، اقتصاد هم مشکلش جهانی. شما نقشه رو ببینید، این نقشه بدهی جهان، 67 تریلیون دلار اونو بگیر دستت بگو آمریکا تو او چرا از ما به ما بده کار نباشه، هرچی او به ما فشار بیاره ما باید کوتا بیاییم. خب مرعوبین یعنی کسانی که ترسیدن، کسانی که 4 تا فیلم سینمایی آمریکایی میبینن، آمریکا رو قوی میبینن، کسایی که 4 تا تکنولوژی آمریکایی میبینن، 4 تا تشر آمریکا رو میبینن. جوان مؤمن انقلابی در همیشه تاریخ زورمداران از این تکنولوژیشون بالا رفتن. مصر رو ببینید، 3200 سال پیش زمان موسی، مصر فرعون اهرام ثلاثه ساخته بود که در 1200 کیلومتری اون اهرام همچین کوه سنگی نیست. اینا از 1200 کیلومتر اون طرفتر با کدوم جرثقیل این سنگا رو آوردن بردن اون بالا این اهرامو ساختن که 3200 سال روپاست. تکنولوژی عصر فرعون خیلی بالا بود، خب چشم خیلی رو کور میکرد، اما انسان سازیش کو هیچ. انسانیت یعنی چی؟ اون چیزی که شما تو صحرای کف و سرزمین کربلا میبینید، همین چیزی که 80 کیلومتر ملت راهپیمایی میکنن، راهپیمای 40. این انسانیت اصل خلقته، اصل هدف زندگی اینه. اما او به شما میگه نگاه کن تکنولوژی رو، چشمت رو همه چی ببند. موسی چوپانه، یه عصای دستی داره، داره گوسفندا رو میبره میچرونه. فرعون و کبکب دبدبش و ابهتش رو ببین. به فرعون، به موسی فرمود خدا که برو دعوتش کن به حق. گفت خدایا من که زبونم لگنت داره میگیره، بعدم من یکی از اونا رو کشتن. خدا تو قرآن میفرماد کلا، اصلا اینجوری نیست، برو لاقل بذار برادرم هارون بهتر حرف میزنه، اینم بام بیاد. باشه برو. دوتا چوپون بلند شدن رفتن تو دربار فرعون، دعوتش کرد به خدا رب المشرق و المغرب و بینهما. خدای من، گفت خب بهش معجزه نشون بدید. تنابا رو انداختن شد مار. چقدر تکنولوژیشون بالا بود. ساحر که میگن، منظور از ساحر تکنولوژیسته. الان شما سحر میکنید دیگه، میگن این 10,000 جلد کتابو میبینی همشو رایت کردن روی DVD. 100 سال پیش به یه دانشمندی میگفتی، میگفت این جادوگره، ساحره، جادو کرد، شعبده بازی کرد، 10,000 جلد کتاب رایت کرد روی مثلا کلدیکس، روی دونه مثلا فلش مموری. این علمه، ولی علم رو بهش میگن جادو دیگه. اون سحری که تو قرآن میگن، انقدر علم اینا بالا بود آقا تنابو مینداخت مثلا بشه مار. خدا هم گفته بود تو هم عصاتو بنداز، عصاشو انداخت. علم و مثلا تکنیک اونا رو بلعید. اون ید بیضا و عصای موسی که میگن اینه، یعنی یه چیزی بالاتر از علم اونا. خدا وقتی کربلا و راهپیمای 40 رو برای ما میذاره، راهپیمای 40 باطل و سحر علم اونا در علوم اجتماعی. اونا در علوم اجتماعی بهش میگن سرمایه اجتماعی، سوشال کپیتال. چه کنیم انسان‌ها سر یه موضوع واحدی دور هم جمع بشن، به یه مقصد به خصوصی برن، یک کارناوال را میندازیم، یه شبی توی اروپا آمریکا لخت میشن، میزنن، میرقصن تا صبح، مشروب میخورن. دیدید دیگه تو بعضی فیلماشون کارناوال را میندازن. میگن ما روی چیزی سرمایه اجتماعی تولید کردیم، روی اینکه بزنن و برقصن و شادی کنن، ملت رو جمع میکنیم یه جا سر یه کنسرت، آقا این میخونه، اینا میپرن بالا میپرن پایین، دو تا تیم 11 نفره فوتبال میندازیم جلو، دربی فلان آبی و قرمز، 100,000 نفر میان، سود کف جیغ داد. ببین این سرمایه اجتماعی تولید میکنه، همونیش که تو فوتباله، همونیش که تو موسیقی و کنسرته، همونیش که تو کارناوالی است که تو شهرها برگزار میشه. اینو جامعه شناسی میگه که در سرمایه اجتماعی، سرمایه ملت چیه؟ بتونه اینجوری افراد دور هم جمع کنه، سرشون رو گرم کنه. اما شما یه سرمایه اجتماعی داری باطل و سحر این علمه، این علم اجتماعی اینا، اسمش راهپیمای 40ه. یه مش آدم راه میافتن میرن، یکی میاد پایینا رو ماساژ میده، یکی هست و نیست داخل خونهشو میذاره اینا بیان اونجا استراحت کنن، نمیدونم موبایلشون رو شارژ کنن، غذا بخورن، او یکی میره میشینه کفش اینا رو واکس میزنه. این سرمایه اجتماعی اون معجزه موسای امروزه، یعنی حسین علیه السلام. توی چنین شرایطی کلا گذشت سر ما آمریکا. 5 سال رفتیم پای میز مذاکره، هسته‌ای رو ازمون گرفت، گفت حالا موشک. ترامپ اومد گفتش که اوباما کم گرفته، کلا گذشته سرش ایران. اینا هم گفتن نگاه کن داره میگه کلا گذاشته سرش. همین چند روز پیش آقای ظریف رفت تو مجلس گفت اگر برجام بد بود ترامپ نمیگفت مثلا اینجوری شده. از دید کی بد بود؟ از دید ما بد بود یا از دید اونا؟ ترامپ میگه کم از شما، از ایرانی‌ها گرفتم، باید موشکیشون هم میگرفتی، حقوق بشر همه چیزشون هم میگرفتی. او حد یقف قائل نیست، اون قلچماق و گردن کلفت و متکبره. نماز میخونیم تو این مسجد، حرفمون چیه؟ الله اکبر. یعنی چی؟ داریم شهادت میدیم تو فقط مقام کبریایی داری، تو اکبری، ما فقیر و اصغر، تو متکبری، ما فقیر و در واقع تهی، تو مقام کبریایی داری، ما هیچی نیستیم. زیارتی که علی علیه السلام داره جمعه ها دوستان زمزمه میکنن که انت متکبر، تو متکبری، انا فقیر، من در مقابل تو هیچی نیستم. حالا اگر کسی در زمین مقام کبریایی برای خودش در نظر گرفت، گفت من فرعون، من هیتلر، من صدام، من ترامپ، سینه شو داد جلو، به این میگیم متکبر، به این میگیم کسی که در زمین برای خودش مقام کبریایی قائله. قرآن میفرماد کسی که در زمین علو میجوید، برتری، مرکل پولارو بده بیا، سعودی بده بیا، ژاپن بده بیا، ایران نرمال شو بیا پایین تر. ما بنده خدایی هستیم که قرآنش رو بر سینه پیامبری نازل کرده که از دل اون دین حسینی اومده بیرون که تابع ذلت هیچ متکبری که مخلوق خدا باشه نمیشیم. چجوری تو احساس کردی ما زیر بودیت تو میریم؟ انقلابی رو خدا تو این مملکت پیروز کرد بر سینه این ملت و بر دوش این ملت که هیچ پیامبری چنین 40 سالی گیر مردمش تون دورش نیومد. جوان عزیز، هیچ پیامبری از آدم تا خاتم 40 سال امکان حکومت دینی در دورش به وجود نیامد. رک حضرت نوح نبی بنده خدا قرآن می فرماد 950 سال دعوت کرد هیچ که بهش نگروید. آخر خدای باغ وحش رو نجات داد. کشتی بساز، از هر کدوم از حیوانا یه جفت بساز داخلش، یه باغ وحش رو خدا نجات. کره زمین رو شستشو کرد از حیوان و گیاه و از انسانها. مظلوم حضرت نوح 950 سال با خانوادهش و یه چند نفری جمع شدن و حیوانا رو جمع کردن و نجات پیدا. حضرت صالح ناقه رو وقتی اون شتره رو وقتی اینا کشتند، خدا گفت برو بیرون. اومد اونجا رو زیر و رو کرد. یک صدایی، یک صیحه‌ای وحشتناک، همه نابود شدن. حضرت هود ایشون هم همینطور. کربلا که مشرف میشه، حالا من که توفیق که نداشتم، اون قبرستان عظیمی که اونجا هست، میدونید از 124 هزار تا پیامبر 50 هزار تاش اونجا دفنه، نزدیک نصف انبیا. اونجا که میرید برای تفکر در مورد تاریخ یه سری به اونجا بزنید و تنها هم برید، ساکت هم برید بنشینید، ببینید کیا اونجا خوابیدند. شوخی که نداریم. حضرت نوح، حضرت ابراهیم خلیل تو همین شهر نجف، یه ذره پایین ترش یه شهری بود به اسم اور. اینجا نمرود گردن کلفتی میکرد دیگه، بت میپرستید، همین نجف. حضرت ابراهیم جوانی بود، 17-18 ساله، رفت بوتاشون رو زد شکست، تبرم گذاشت دوش بوت بزرگه. گفتن این جوونه بوده توهین میکرده، بگیرید بیاریدش. چرا زدی بوتای ما رو شکستی؟ تبر ببینو دوش کیه؟ گفت خب من که نمیتونم، این که ببین تبر رو نمیتونه برداره، بقیه بوتا رو بشکنی یا خودش دفاع کنه. عجب، بوتی میپرستید که نمیتونه تبر رو دوش خودش برداره. دیدن نمیتونن جواب بدن، حضرت گرفتن انداختن تو آتش. خدا آتیش رو براش گلستان کرد، برداشت خانوادهش رو اطرافیانش رو جمع کرد، راه افتاد از نجف، رفت سمت فلسطین، این شهری که الان بهش میگن الخلیل، این همون شهر ابراهیم خلیل دیگه. اینجا رو حضرت از اونجا مجبور شد بعدن هاجر و اسماعیل رو برداره ببره مکه بذاره که اونجا این خانه کعبه رو به وجود آورد حضرت 4000 سال پیش. حضرت ابراهیم هم نیروی نداشت، حضرت اسماعیل هم کسی رو نداشت. میمونه حضرت لوط پسرعموش، با هم که داشتن میرفتن از عراق از نجف به سمت فلسطین، تو این کشور اردن حضرت لوط جدا شد، رفت یه 5 تا شهر کوچیک بود توی دشتی. این 5 تا شهر کوچیک فاسد بودن، عمل همجنس بازی انجام میدادن. حضرت 30 سال اینا رو دعوت کرد کسی بهش نگروید، خدا بهش گفت خودت با دخترات برو بیرون. اونجا رو زیر و رو کرد. الان میدونید 27 کشور قانون همجنس بازی رو تصویب کردن و با این پشتوانه سند بیستی و با این بازی که شروع شده، به شما قول میدم 10 سال آینده 99% کشور دنیا قانون همجنس بازی رو میپذیرن، میشن قوم لوط. و بعد 10 سال دیگه میدونید جمهوری اسلامی محکومیتش تو سازمان ملل چیه؟ شما مخالف حقوق بشر هستید، قانون همجنس بازی رو تصویب نکردید. این کشورا که الان میبینید نگاه کنید، آمریکا، کانادا، سوئد، فرانسه، نمیدونم نروژ، برزیل، آفریقای جنوبی، این تا پارسال، امسال هند و 2-3 کشور دیگه هم بهش اضافه شدن. 3 ماهی یک کشور داره میپذیره. یعنی آنچه که یه پیامبری یه روز میرفت یه قوم جاهلی رو دعوت میکرد نمیپذیرفتن عذاب نازل میشد، امروز دیگه قوم جاهله تو مجلسش تصویب میکنه. تو همین کشور آلمانی که مثال زدم، تابستون پارسال تو مرداد وقتی تصویب کرد، مجلس آلمان 600 نفر نماینده داره، 395 نفر یعنی نزدیک 400 نفر رأی دادن مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. اسلام، حرف اسلام، حرف جمهوری اسلامی اینه که این بازی رو شروع کنید فساد و انحطاط جهانی به وجود میاد. بعضی میگن ول کن قانون همجنس بازیشو، بنزشو به چسب. اونم دوربر موسای کلیم میگفتش که ظلم فرعون و شرکشو ول کن، ببین چه تکنولوژی داشته، چه اهرام ثلاثه‌ای ساخته. چشم حقیقت بین باید این دوتا رو با هم تفکیک کنه قشنگ بتونه دقیق ببینه. خب عزیزان، ما هیچ پیامبری رو ندیدیم که اندازه جمعیت تو این مسجد نیرو داشته باشه. حضرت نوح که نداشت، حضرت لوط نداشت، حضرت ابراهیم نداشت، حضرت هود نداشت، حضرت صالح نداشت، حضرت شعیب نداشت، حضرت عیسی که قبل از پیامبر اسلام دیگه آخرین نفر حضرت عیسی است، 12 نفر حواری داشت، یکی از همونا حضرت لو داد. حضرت موسی کلیم هم اون قومشو که اندازه اینجا بود برد بیرون. اینا بعدن گوساله پرست شدن تو صحرای سینا، 40 سال خدا آوارشون کرد تو صحرای سینا. پیامبر اسلام تنها پیامبری بود که یه سری نیرو و حشم و خدم داشت، غیر از حالا حضرت سلیمان نبی که یه مقدار وضع نیروش بهتر بود. استثنای دوره حضرت سلیمانو بذاریم کنار، حالا پیامبر اسلام، مکه و مدینه. شرط مکه و مدینه هم که میدونید در جنگ بدر 72 نفر حضرت نیرو داشت، به جنگ احد که رسید یه ذره بیشتر شد ولی شکست خوردن، به جنگ خندق که رسید، همون جنگ معروف احزاب که الان رهبر انقلاب معتقدن که امروز شرایط جنگ احزابه، تقریبا 3000 تومان نیرو داشتیم که 2/3 بعدا فاسد در اومد. خیلی شرط جنگ احزاب شرط سختی بوده. اینا محاصره اقتصادی میکنن از بیرون، 7 قوم و قبیله و شهر اطرافو میگن هیچ نخرید ازشون، از مسلمونا تو مدینه هیچ هم بهشون نفروشید. سلمان فارسی طرح خندق رو میده، یه کانالی میزنن 5.5 کیلومتر، 4 متر عمق، 10 متر عرض. علی علیه السلام میشه فرمانده محور خندق. پیامبر 3 تا جبهه طراحی میکنه، جبهه نظامی برای اینکه حمله نظامی از بیرون صورت ندن، 4 تا قاسم سلیمانی باشه کنار دست علی علیه السلام، آقا اونجا رو کنترل کنید. فتنه گرای یهودی در داخل که فتنه میکردن خود شهر مدینه رو بپاشونن. دو تا محله حساس بود، حضرت یه 200 نفر یه 300 نفر گذاشته بود اونجا رو کنترل میکردن. یه کسی به نام به اصطلاح اون مسعود رو هم حضرت گذاشته بود، این هنوز معلوم نبود که مسلمان شده، نعیم ابن مسعود. این کارش چی بود؟ این میرفت به این 7 شهر و قبیله‌ای که محاصره اقتصادی کرده بودن، میرفت به اینا میگفت ای با ابو سفیان بستید که اسلام رو نابود کنید، پیامبر اسلام. اینا همه رو گفت آره، میگو بابا این قابل اعتماد نیست، اینا از مکه اومدن، هوا سرد بشه گرم میشه ول میکنن میرن، شما یهودیا گیر میافتید با این پیامبر مسلمونها، برید ازشون ضمانت بگیرید. بعد میرفت به ابو سفیان میگفت تو چقدر دیوانه ای که به امید این یهودیا وایسادی، بابا اینا نمیان، اینا اهل پول و دنیا ان، تو ازت پول نگیرن نمیان. اینا رو یکی یکی این 70 شهر و قوم و قبیله رو دوچار تفرقه کرد و نتیجه این شد محاصره اقتصادی رو تونست بشکنه. حضرت تو این 3 تا جبهه جنگ خندق رو دنبال کرد با 3000 تا نیرو، ابو سفیان 10000 تا نیرو آورده بود. به صفین که میرسه میدونید اشعث ابن قیس تونست جریان انقلاب، جریان نیروهای انقلابی، نیروهای حضرت امیر رو تارومار کنه تو صفین و اون شکست رو متاسفانه به ما تحمیل کردن. امام حسین علیه السلام 72 نفر نیرو داشت. چون الان چند نفر این مجلس میشه 72 نفر. به بقیه ائمه که میرسیم دیگه اون 72 نفر هم ندارن. پس هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی، آدم همراه اندازه شما عزیزان که الان تو این مسجد حضور دارید، برادران و خواهران گرامی، هیچ پیامبری اینقدر آدم پا به کار نداشت. اگر شما یه دو تا چهار تا به خودتون کنید، میدونید امروز در سراسر ایران، در سراسر یمن، در سراسر نیجریه، در سراسر عراق، در سراسر افغانستان، پاکستان، جای دیگه چقدر از این مجالس تشکیل میشه و شخص مقام معظم رهبری چقدر آدم همراه داره، اون موقع متوجه میشه که مقدمات ظهور داره فراهم میشه. حالا که هیچ پیامبری رو تو تاریخ نداریم که انقدر نیرو داشته باشه، هیچ امام معصومی رو انقدر نیروی پا به کار نداریم، اما امروز جریان مدافع حرم 2200 تا حالا فقط ما شهید توی سوریه فقط ما دادیم. حالا 40,000 نفر جوانان رشید افغانستان که رفتن تو قالب فاطمیون، به 50,000-60,000 نفر جوانان رشید پاکستان تو قالب زینبیون رفتن، خود حزب الله لبنان، خود هشت شعبی عراق، اونا دیگه هیچ. فقط خود ایرانیاش 2200 نفر شهید شد. پس شما میدونید این چیزی که ما به نام راهپیمایی اربعین میبینیم، این یک حرکت عظیمی است که آرزوی انبیا و ائمه بوده. الحمدلله 40 سال دوام آورده. ما وایسادیم روبروی کی؟ روبروی کسی که تقریبا همه فراعنه تاریخ و نمرودهای تاریخ رو در خودش یکی کرده تو کاخ سفید. یعنی اگر هر پیامبری بنای یک گناه می آمد، لوط فقط برای زدن گناه لوات می آمد، حضرت عیسی برای زدن گناه ربا می آمد، حضرت ابراهیم برای زدن گناه شرک می آمد، حضرت هنگام ظهور همه گناه‌های یک پارچه شده که جمع شده تو جای به نام آمریکا باید با اون مبارزه کنه، یعنی با رسالت همه انبیا رو یک پارچه یک نفری انجام بده. ما 40 سال روبروی ابر استکبار جهانی ایستادیم. فردا که روز 13 آبان روز مبارزه با استکباره، ایستادن جلو کسی است که به همه زور میگه. روس‌ها اینجا بودن، فرانسوی‌ها اینجا بودن، گفتن این ویژگی کار چیه؟ گفتم شما روس‌ها تو زمان شوروی 45 سال ابرقدرت بودید، یک آمریکایی نتونستید بگیرید زانو بزنه گریه کنه. چینی‌ها الان ابرقدرتن تو دنیا، بازار جهانو گرفتن، قدرت حق وتو دارن، اینن اونن، یه دونه آمریکایی تا حالا نتونستن بگیرن زانو بزنه. اصلا میترسن از آمریکایی‌ها. شما روس‌ها الان میترسید. شما فرانسوی‌ها، آلمان اومد کشورتون رو گرفت، آمریکا اومد شما رو از دست آلمان نجات داد. شما اصلا تو این جغرافیای نظامی هیچی نیستید. میمونه ایرانیا. ما تو 12 سال 1182-1194 تو 12 سال 4 بار انگلیسی ها و آمریکایی ها رو تو دریا گرفتیم. هر 4 بار خودشون رو خیس کردن. هر 4 بار این ابرکماندوهاشون جلو دوربین های دنیا گفتن ببخشید، عذر میخوایم. تنها ملتی که آمریکایی رو گرفته، آمریکایی جلوش زانو زده، دستش رو گذاشته پشت گردنش، جلو دوربین‌های تلویزیون‌های دنیا گریه کرده، ملت مقتدر ایرانه. آمریکا حساب می‌بره. آمریکا از شخص رهبر انقلاب حساب می‌بره. می‌دونید رهبر انقلاب 470 تا دیدار با سران جهان داشته. در دوره انبیا و ائمه این بی‌سابقه است. در دوره بیرون دین هم هیچ قدرتمداری در جهان، هیچ کس تو کاخ سفید 470 تا دیدار با سران جهان نداشته که بیان تو اتاق کوچیکش دیدنش. یه اتاق کوچیکیه، گفتم قبلا اندازه اینجاست، این از اون کتابخونه تا این ستونه تا اینجاست، اینقدر موکته، یه جای ساده، بیرون ساختمون آجوریه، وارد میشن ابهت کاخهای آنچ، نه میان داخل میشینن، حضرت آقا میاد، تمام این عرفای دیپلماتیک که بعد وایس یکی بالا بیان جلوش، بعد جلو دوربین ها عکس بگیرن، همش کاملا پیامبرانه. چطور انبیا و ائمه عمل میکردن؟ طرف باید بشینه اونجا، حضرت آقا وارد میشه، باید جلو پای حضرت آقا بلند شه، ایشون میشینه این طرف، ساده یه پرچم ایران، یه عکس امام، 470 نفر رئیس جمهور، شاه، نخست وزیر، دبیر کل سازمان ملل، 3 تا فقط دبیر کل سازمان ملل تا حالا اومده دیدار. این تازه نایه بشه، اگه خودش ظهور بفرماد و جلوس کنه، چجوری باید سران دنیا بیان دست بوسش؟ از این رو ما پوز استکبار زمین مالیدیم، حالا بلند شده تحریم کرده. تحریمی هم که انجام داده نعمت، دوستان عزیز، یه روز رهبری گفت تحریم برای ما نعمت است، اومدن یه شعاری دادن گفتن ای کاسبان تحریم، کاسبان تحریم، که هر کی بگه تحریم نعمته، فرصتی شده خودمون کشور رو بسازیم و حالا که چیز کالایی نمیاد، تولید کننده داخلی خودمون رو تقویت کنیم، گفتن اینا که این حرفا میزنن کاسب تحریمن. خب الان چی؟ الان کسی میتونه بگه شما کاسب تحریمید؟ مردم، تحریم نعمت. خدا رحمت کنه مرحوم شهید رجایی رو، میگفت وقتی که همه چیزمون از دست بره با چنگ و دندون بخوایم بجنگیم، تازه اول استقلالمونه. جنگ تازه شروع شده بود، ایشون میگفت آقا جان این سلاح هم از بین بره، روزی که دیگه هیچی نباشه، ببین آبا پنجه هامون بخوایم بریم با صدام بجنگیم، اون روز اول استقلالمون. امروز که تحریم ها جدی شده، یعنی تولید داخلی باید فعال بشه، مقاوم سازی اقتصاد، یعنی این دیگه. ما امروز هستیم که به حمد الله این سازوکار رو رقم بزنیم، من به شما نوید شرایط خیلی خوبی رو میدم، از این جهت که دیگه امید به بیگانه ناامید شد. دستاورد 5 سال گذشته اگر همین یه جمله بوده باشه که هیچ کس دیگه امیدی به این نداره که بشه با آمریکا بست، با اروپا بست، مشکلی رو حل کرد، این برای مملکت کافی. اگر قرار باشه اینجوری جلو بریم یه راه داریم، تولید داخلی باید فعال بشه، دلال بازی تو کشور باید بره کنار. اگر تولید داخلی باید فعال بشه، سازگار تولید داخلی چیه؟ کالایی که تولید کننده داخلی تهیه میکنه، تولید میکنه، ما باید روی اون حساسیت داشته باشیم، اونو بخریم، نه کالای خارجی رو. ما باید وزارت تجارت داخلی داشته باشیم. 30 تا استان ما مثل 30 تا کشور میمونن. شاید جوانای ما ندونن که هر استان ما اندازه کشور اروپایی وسعت داره. بلژیک، سوئیس، هلند، اتریش، اینا هر کدومشون اندازه یه استان ما. مثلا استان اصفهان ما به سادگی از کشور بلژیک بزرگتره، لرستان از هلند، ایلام نمیدونم از سوئیس. کشور انگلیس، کل کشور انگلیس، کل بریتانیا اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست، حتی اندازش. ما 30 تا استانمون هر کدومش میتونه نقش یک کشور بازی کنه، این تولید کنه، اون یکی مصرف کنه. ما به جای تجارت با خارجی ها تجارت داخلی رو برجسته کنیم، کاری که چینیا دوباره شروع کردن. آمریکا زد تو سر چین، پدر اقتصاد چین رو در آورد. چین دید فایده نداره تو بازار جهانی. آمریکا 240 میلیارد دلار تعرفه بسته به کالاهاش تو واردات صادرات. چه کار کرد؟ لی نخست وزیر چین اومد گفت ما 1 میلیارد و 300 میلیون نفریم. 300 میلیون نفر تولید میکرد، صادر میکردیم، 1 میلیون نفر مصرف کننده عادی روستایی داشتیم. خب ما میایم همین 1 میلیون نفر رو میکنیم مصرف کننده خودمون. کالامون رو داخل دیگه نمیخوام که گمرکی بدیم. ما 80 میلیون انسان ایرانی با سلیقه داریم. اگر خودمون توی استان یه چیزی تولید کنیم، تو استان دیگه مصرف کنیم، از این جیب به اون جیب. این که ما رو 5 سال گذاشتن سر کار، گفتن آقا بمونید خارجی من پشتتون رو میخارونه، این دیگه تمام شد. اگر تو این 4-5 سالی که اینجوری وقتمون هدر رفت، این همین 4-5 سال آینده بریم به سمت تولید داخلی و بریم به سمت مصرف تولید داخلی، کالای داخلی، نذاریم این 50-60 میلیارد دلار از کشور خارج بشه، این کالاهای اینجوری بیاد داخل، وابستگی به مصرف نفت رو کم کنیم که ای وای حالا نمیذارن نفت ما فروش بره، چی میشه؟ ترکیه هم نفت نداره، افغانستان هم نفت نداره، پاکستان هم نفت نداره، چی میشه؟ خودمون رو ببریم از این پول نفت، در 4 رو ببندیم برای نسلای بعدی، ما بمونیم با این منابع عظیمی که داریم. چرا وقتی ما بهترین میوه رو داریم باید از برزیل میوه بیاد از اون سر دنیا 10000 کیلومتر اون طرف تر؟ چرا وقتی ما همه امکانات رو داریم مثلا چین باید همه بازار ما رو بگیره؟ لذا یه واقعیت رو باید بپذیریم، در مقاومت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی اقتصاد، ما نیاز به این داریم هسته های مقاومت اقتصادی رو شکل بدیم، انشالله کارا رو جلو ببریم و این اتفاق افتادنی است. فردا که پس فردا که تحریم ها عملیاتی میشه هیچ اتفاقی نمیفته، فقط اثر روانی داره. به چه معنا؟ به این معنا که اصلا قرار نیست با این تحریم ها چیز دیگه ای، ما چیزی برای تحریم شدن دیگه نداریم، هر چی بوده قبلا تحریم شده. حساسیت بدن جامعه ما نسبت به تحریم از بین رفته، دیگه حساس نیست. خب چه کار باید بکنیم؟ این تحریم ها اثر روانی داره. از فردا که این تحریم ها وضع بشه دوباره دلار بالا پایین بشه، سکه بالا پایین بشه، اثر رو بورس بذاره. آمریکا خودش هم میدونه که این تحریم ها مؤثر نیست. روی چی حساب کرده؟ روی فشار روانی. حرف آمریکایی‌ها پارسال این بود، پارسال دهه فجر، جان بولتون دبیر شورای امنیت ملیشون گفتش که تا سال آینده که جشن 40مین سال انقلاب ایرانی است، ما یه جو روانی علی اقتصادش رو شروع می‌کنیم، تحریما رو برمیگردونیم، ایرانی‌ها یه تابستون داغی خواهند داشت. تو تابستون داغ می‌ریزن تو شهرهای مختلف، کشت و کشتار میشه، حکومت چند نفر می‌زنه می‌کشه، هی 40م 7م فلان. میرسیم به 13 آبان، ما تو 13 آبان تحریم‌های آخر رو وضع می‌کنیم، دیگه آخرین تیری که تو ترکش داریم. میرسیم به مرحله بعد در سالگرد 9 دی پارسال که شلوغ شد سراسر شهرهای بعضی از کشور به صورت سراسری، تو سالگرد اون مردم دیگه به اینجاشون رسیده تو مشکلات اقتصادی، میان تو خیابون وای میسن. از سالگرد 9 دی تا 22 بهمن مردم تو 40 50 روز تو خیابونای ایران نگه می‌داریم، این انقلابای مخملی هست، مردم میان وای میسن تو خیابون دیگه. 22 بهمن که شد در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی رو براندازی میکنیم. یه چیزام درست کردن، این پسر پهلوی رو دوباره آوردن باد کردن تو آستیناش، این بچه‌ها که کوچولو بودن با هم کشتی میگرفتن، این پدرها و مثلا مادرها و عموها و داییا میگفتن بیا الان تو زورت زیاد میشه، اون به اصطلاح فوت میکردن تو آستین این، تو الان زورت خیلی زیاده دیگه. جوان عزیز، این سلطنت طلبا 40 سال گذشته بودن، از این خباثتو هم کردن. اون بنده خدا نزدیک 60 سالش هنوز پول تو جیبش و مامانش فرح میده، میخواد بیاد براندازی کنه. این ضد انقلابا و منافقا و چریکای فدایی و سلطنت طلبا اینا همیشه بودن. سعودی هم همیشه بوده، الان که نیست. صدام اگه حمله کرد بعدن خودشون گفتن 100 میلیارد دلارش همین سعودی داده بود. 100 میلیارد دلار فقط حالا کویت چقدر داده بود، امارات چقدر داده بود، قطر، بحرین، مصر، سودان و اردن تیپ فرستاده بودن. اصلا یه تیپی بود به اسم تیپ یرموک که این شاه حسین پادشاه اردن خودش اومد تو جبهه های جنگ ما از این تیپ بازدید کرد. تیپ اردنی‌ها که علی ما می‌جنگیدن، ما زمانی که جنگ تمام شد از 10-15 تا کشور اسیر داشتیم که اینا رو بعداً آزاد کردیم. اسیر اردنی داشتیم، مصری داشتیم، سودانی داشتیم، چاد، نمیدونم، از کشورهای مختلف. عملاً نگران این سعودی نباشید، این همیشه بوده. نگران این سلطنت طلب و منافقین نباشید، این همیشه بودن. نگران این جریان به اصطلاح رژیم صهیونیستی نباشید، رژیم صهیونیستی 40 سال داره علیه ما اقدام میکنه. اما 40 سال پیش ما امروز رو نداشتیم. ما تو 40 سال گذشته 414 روز زدیم تو سر اسرائیل، 33 روز با حزب الله لبنان، 22 روز سال 1987 با حماس، سال 1990 8 روز باز با حماس و جهاد اسلامی، 3 سال پیش هم یادتونه سال 1993 ما 3-4 سال پیش 51 روز حماس و جهاد اسلامی اسرائیل رو شخم زدن. اسرائیل یه بار دیگه پررویی کنه، این دفعه دیگه ما کنار مرزاشونیم دیگه. اینم تو قضیه سوریه رسیدیم تا نزدیک بلندی‌های جولان پایگاه زدیم، حالا هم بیاد بمبارون کنه این حرفا. اسرائیل و رژیم صهیونیستی میدونه که 25 سال دیگه رو نمیبینه، اونم سر صدا میکنه. پس سعودی رو نگران نباشید، شلوغ میکنه. آمریکا رو نگران نباشید، آمریکا 40 سال گذشته بود که زورش زیاد بود، حالا که ما زورمون خیلی بیشتر از اونه. منافقا هم حالا اون که مسعود رجبی بودیش غلطی نکرد، حالا بیوش مونده میخواد بده کاری بکنه. پهلوی و سلطنت طلب هم همه این مخالفین هی میان تو تلویزیونای ضد انقلاب و هی میان تو تلگرام و اینستاگرام و قپی میان و خالی میبندن. اصلا نگرانی نباشید، ما نگرانیمون از مشکلات اجتماعی داخل کشوره، از کسایی که در داخل کشور تو دستگاه حکومتی و دولتی نفوذ کردن و رهبری هی میگه نفوذ. ما از اینا دشمن مردمند، ولی اونه که بیرون برای اینکه نون بیشتری بگیری یه تکه استخونی بندازن جلوش دم تکون میده برای غربیا، اون برای اینکه کار بکنه میاد توی تلویزیون ها. ولی رضا پهلوی کسی که برای بتونه بیاد اینجا بجنگه. جوان، ما همون ملتی هستیم که سوریه رو از دست به اصطلاح تروریست های 70-80 کشور در آوردیم، بخش عمده ایش رو. ما همون ملتی هستیم که عراق رو، نمیدونم، لبنان و فلسطین و یمن رو تو کشور خودمون اگر اینا همچین بازی را بندازن نمیتونیم کارو جمع جور کنیم. درد ما مشکلات معیشتی مردمه، درد ما مشکل تبعیضه، درد ما ظلمی است که به بدنه مستضعف جامعه میشه، درد ما به اینه که حرفای امام جامعه زمین مونده، درد ما ایناست. دردی که ما داریم، اونی که ما رو نگران میکنه اینه که بعد 40 سال از عمر انقلاب این مردمی که هیچ پیامبری چنین مردمی نداشت، هیچ امام معصومی چنین مردمی نداشت، حقشون این زندگیه نیست، حقشون یه زندگی مهمتر، بالاتر و جدیتره. ما بابت این شرمنده مردمیم، و الا تهدید خارجی که هیچی، نه آمریکا کاری میکنه، نه اروپا، نه اینا. من به ضرس قاطع به شما بگم 5% خطر نداره تهدید آمریکا و ضد انقلاب خارجی، 95% تهدید مسائل داخلیه. مسائل داخلی هم قسط کارکرد اجتماعی اسلام. قبلا هم گفتم، باز تکرار میکنم، دهه چهارم که تمام شد امسال انشالله تا دهه فجر به حول قوه الهی روز 22 بهمن وقتی جشن پیروزی برگزار بشه ما وارد دهه پنجم بشیم، شعار ما برای دهه پنجم اینه، این که فرمود لیقوم الناس بالقسط. بزرگان ما توی تفسیر فرمودن که کارکرد اجتماعی اسلام یک کلمه است. کارکرد این میکروفون چیه؟ اینی که صدای منو بگیره بده به آمپلیفایر، آمپلیفایر بده به باندا پخش کنن. اگر این کارکرد نداشته باشه اصلا میکروفون نیست. اسلام چه کارکردی داره که اگر اون نباشه دیگه اسلام نیست؟ کارکرد اسلام قسطه. قسط روبروی ظلم تو قرآن. ظلم یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش نپردازی. ظالم کیه؟ ظالم کسی است که سهم دیگران رو هر چی بوده نپرداخته. مظلوم کیه؟ مظلوم کسی است که یه سهمی داشته، اون سهمو بهش نپرداختن، سهمشو نپرداختن. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. ما در یک چنین شرایطی الان گیرمون چیه؟ گیر اصلی و اساسیمون اینه که شیرینی اسلام به کام مردم ننشسته. مردم میخوان شیرینی اجتماعی رو ببینن. شیرینی اجتماعی اسلام قسطه. متر و میزانی که دست ما دادن که اندازه بگیرید ببینید تو خانواده، تو همسایه، تو شهر، تو محله، تو کشور اسلام پیاده شده یا نه، قسطه. اگر قسط پیاده شده باشه معلومه دیگه، میبینیم آقا مثلا قسط محقق شده. امروز مطالبه عدالت و مطالبه قسط به ما میگه که در بخشای مختلف جامعهمون متاسفانه این اتفاق رخ نداده و ما شرمنده مردمیم در این قضیه. مردمی که 40 سال ایستادگی کردن، همراهی کردن و موندن پای کار، حقشون قسط. انبیا آمدن که قرآن فرموده لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست قیام کنه برای اقامه قسط، یعنی جلو ظلمو بزنه در نسبت با همسرش، فرزندانش، همسایش، همشهریاش تا برسه جایی. خواص جامعه چی؟ مفسرین فرمودن خواص جامعه وظیفه‌شون قوامه به قسطه. ما دردمون با خواص جامعه این که خواص جامعهمون قوامه به قسط نیستن. مسئولین ما قوامه به قسط نیستن. خواص تریبون داره ما، دانشگاهی ما، قاضی ما، فرمانده ما، مدیر ما، وزیر ما، وکیل ما خودش رو قوامه به قسط نمیدونه، انتظار داره مردم قیامه به قسط کنن. خب مردم اثر کارشون یکه، اما توی مسئول اثر کار 99 و 100. از این رو ما الان مسئله اصلیمون در تهدیدها اینه. اگر مقام استکباری رو به چالش میکشیم در ایالات متحده، میگیم آمریکا پدیده‌ای رو رقم زده که پدیده استکباریه و ما روبروی استکبار جهانی میستیم. کمونیستا میگفتن امپریالیزم، امام فرمود نه، فرمود استکبار جهانی، مستضعفین در مقابل مستکبرین. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. فرمود که اراده من اینه، و نرید انم، اراده من خدا اینه که این مستضعفین رو به عنوان وارث زمین قرار بدم. مستکبرین رفتنیه. حالا درد ما استکبار داخلیه. استکبار داخلی، مدیر و وزیر و وکیل نمیدونم سرمایه دار و گردن کلفت و گردن کشیست که تلقی و باورش اینه که حق داره، سهمی داره، باید بخوره. بچه‌هاش هم برن تو اروپا و آمریکا، فردا مردم تو سراسر کشور دانش آموزا میرزن میگن مرگ بر آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی نم 700 800 نفرشون بچه‌هاشون تو آمریکا هن. خب این که نمیشه. اگر قرار ما مبارزه با استکبار کنیم، بچه تو حق نداره تو اروپا آمریکا باشه. اگه قرار ما با مبارزه با استکبار کنیم، تو حق نداری ماشین خارجی سوار شی وقتی رهبر مملکت میگه آقا وسایل داخلی مصرف کنید. و قص علی هذا. از این رو در دهه پنجم که انشالله از دهه فجر انشالله شروع میشه، ما حدود 100 120 روز پرتنش داریم. از پس فردا که تحریما دیگه عملیاتی میشه، جو روانی شروع میشه، حدود 110 20 روز پرتنش تا سالگرد واقعه 9 دی. در واقعه 9 دی و آشوبایی که اینا پارسال انجام دادن، یه شلوغ بازی خواهند داشت. دنبال فرصت هم هستن بریزن مملکت رو به هم. تا 22 بهمن، روز 22 بهمن انشالله، همونطوری که نتونستن تابستان داغی برای ایران ایجاد کنن، فقط روز آخر تابستون اومدن تو اهواز مردم رو به خاک و خون کشیدن، اگر روز 22 بهمن انشالله راهپیمایی برگزار بشه، آنچه دبیر شورای عالی امنیت ملی آمریکا جان بولتون گفت که ایران 40مین سالگرد انقلابش رو نمیبینه، اون اتفاق بیفته، ما تمام کنیم به اصطلاح جشن پیروزی رو، بعد زورش مردم برن خونه و تلویزیونای دنیا نشون بده که جشن برگزار شد، این جو روانی یواش یواش میخوابه. ما میمونیم با دهه پنجم. دهه پنجم حدود 900 روز دیگه داریم تا سال 1400. قرن جدید اسلام که پروژه جدید انقلاب اسلامی از اونجا شروع میشه، از 1400مین سال اسلام، این پروژه جدید هم به حمدالله طراحی شده. اصل مسئله ما اینه که ما امید رو به مردم برگردونیم، نه امید کاذبی که به مردم میگفت تدبیر و امید یعنی بریم با آمریکا ببندیم. امروز امید یعنی این که ما کلی جوان داریم، باید با همین جوانا مملکت رو بسازیم، نه با خارجیه. سرمایه و پول خارجی نه، نیروی جوان ما میتونه مملکت رو بسازه. خود شما میدونید چقدر نیروی بیکار داریم. هر کدوم از این نیروها اگه وارد عرصه کار بشن، ما قدرت اشتغال میداشتیم، خب اینا مملکت رو میساختن. لذا اگر دستاورد 5 سال گذشته در مذاکره با آمریکا این بوده باشه که امید به استکبار، امید به آمریکا، امید به کد خدا منتفی شده باشه، این دستاورد بزرگی. جوان ما فهمیده باشه اون فایده نداره. قبلا خدا رحمت کنه مرحوم حکیم صنایع غزنوی اینو گفته بود. من بارها به مسئولین کشوری رو گفتم، گفتم آقا مرحوم صنایع امروز رو میدید. او به ما قبلا گفت که کد خدایی همه غم و هوس است. کد خدایی همه غم و هوس است. کد رها کن، تو را خدای بس است. خب اون بنده خدا اون موقع چند صد سال پیش اینو گفته بود، آقا بی خیال کد خدا، خدا تو رو بسه و کفا بالله شهیدا، خدا کفایتت میکنه، بچسب به همین چیزی که خدا بهت داده، جلو ببر مملکت تو. آقایون گوش نکردن، اخیراً کارگروه رو انداختن، تیم تشکیل دادن، وزیر عوض میکنن، قرار شده دیگه به جای 7 ساعت 14 ساعت، اینجوری که تو مجلس گفتن میخوان 14 ساعت کار کنن. خب خدا میدونه اگه از 5 سال پیش این کارو میکردید الان مملکت گلستان. خدا میدونه اگه 5 سال نمیموندید دست به دست بذارید ببینید کی قرار آمریکا یه کاری بکنه، الان خیلی اتفاق افتاده بود. لذا سرتون رو درد آوردن. ولی جوان مؤمن انقلابی، این نکته یادت باشه، 40 سال گذشت و رکورد زد مردم ایران. امام میفرمود هیچ ملتی چنین مردمی نداشته و نداره، حتی پیامبر اسلام. این جمله مال امام راحل. اون موقع 7-8 سال از انقلاب نگذشته بود، امروز 40 سال گذشته. 40 سال مردم ما رکورد زدن. اگر همین امروز انقلاب، خدای نخواسته، زبونم لال، براندازی بشه، خدا میگه این مردم یه رکوردی زدن. اما ملت‌های دیگه ممکنه یمنی‌ها پرچمو بردارن، عراقی‌ها بردارن، نیجریه‌ها بردارن. تو راهپیمای اربعین امسال پریروز، 4-5 روز پیش، 42 نفر تو راهپیمای اربعین مردم نیجریه شهید دادن. یعنی هی اومدن راهپیمایی کردن از دور به نیت کربلا، ارتش نیجریه اومد به بستشون به گله، 42 نفر. همون حرکت عظیمی که یه روزی در 15 خرداد 42 مردم منطقه پیشوا و ورامین و اینا انجام دادن، اون روز کاری که اون روز انجام دادن یه تلیعه بود در انقلاب دیگه. امروز هم شما ببینید مردم نیجریه برای ابو عبدالله میان یه راهپیمای 40 42 نفر شهید، 300 خورده نفر مجروح. لذا خدا ممکن از دست ما بگیره اگه خودمونو لایق حفظ این میراث عظیم ندونیم و خودمون رو به اصطلاح آماده نکنیم. من البته چشمم به آینده روشنه، افق رو خوب میبینم، سختی ها جدیه. در جنگ خندق که سخت ترین دوره اسلام بود، بعد از خندق شد فتح مکه. یعنی اول بدر بود، حضرت از مکه هجرت کردن به مدینه، در مدینه اول اومدن جنگ تحمیل کردن براشون به نام بدر، بعد شد جنگ احد، بعد شد جنگ خندق، همون جنگ احزاب. بعد از اون سختی جنگ احزاب شد گشایش فتح مکه. بعد از این مرحله تحریم ها و فشار ها، بعد از دهه آغاز دهه پنجم، ما میریم به سمت اون فضای گشایش جدی، چون دیگه بیشتر از این آمریکا نمیتونه فشار بیاره، نه فشار نظامی، نه اقتصادی، نه هیچ. جهان داره میپاشه. طرح نظام چیه برای آینده؟ تحریم ها. الان شما افق رو تاریک دیدید، ای وای تحریم ها اومد، بدترینش هم اومد، میخوام چیکار کنیم؟ طرحی رو از سال گذشته تهیه کردیم که رهبری تو دیدار با پوتین یه بخشش رو اشاره کردن، تو دیدار با اردوغان یه بخشش رو اشاره کردن، طرح باشگاه تحریمی ها. 14 تا کشور تحریم شده هست که یکیش ماییم، و 15 تا کشور که تحریم میکنن. قطب تحریم کننده ها، قطب تحریم شونده ها. باشگاه تحریمی ها کیا هن؟ این 14 تا نیستن، اون کسایی که این وسط موندن. یعنی چی؟ کره جنوبی رو مثال بزنم. کره جنوبی نه جزو تحریم کننده هاست مثل آمریکا، نه جزو تحریم شونده هاست مثل ما و مثلا روسیه و جای دیگه. پس چیه؟ الان به کشور کره جنوبی میگن تو حق نداری بری از ایران نفت بخری. یعنی در واقع کره تحریم شده، ما تحریم نشدیم. بعد به کره میگن تو حق نداری تو ایران سرمایه گذاری کنی، پس کره تحریم شده. و به کره میگن تو حق نداری چیزی به ایران بفروشی، پس کره تحریم شده نه ما. تا دیروز ما تحریم بودیم، حق نداشتیم بریم در این مغازه چیزی بخریم. حالا به این مغازه ها گفتن تو حق نداری چیزی به عباسی بفروشی. خب این مغازه ها تحریم شدن دیگه. باشگاه تحریمی ها بیشتر از 100 تا کشور رو در بر میگیره. الان یک ساله این کشورها رو شروع کردیم توجیه کردن. هند تو کلا سرت میره، کره تو کلا سرت میره، برزیل تو کلا سرت میره، ما که کلا سرمون نمیره. ما بالاخره خودمون داخل کشورمون چیزی تولید میکنیم، تو بالاخره باید تکنولوژی تو بفروشی یا نه، نفت بخری یا نه. اینه که الان آمریکا دیروز اعلام کرده به 8 تا کشور معافیت داده برای اینکه نفت ایرانو بخرن، مثل هند و کره جنوبی و جای دیگه. برای چیه؟ برای اینکه دید کره رفت سه بار، کره سه بار رفت سراغ آمریکا، آقا من اگه نفت ایرانو نخرم ضرر میکنم، پالایشگاهام با مدل نفت ایران طراحی شده. حالا گفته تو استثنا برو بخر. هند رفته گفته بابا من بیچاره میشم، گفته خب تو هم برو بخر. با باشگاه تحریمی ها چیه؟ طرحی که نظام داره دنبال میکنه. نظام سه چهار تا طرح استراتژیک داره. یکیش زدن دلاره. 44% اقتصاد جهان دلار گذاشتن کنار. اگر تو 5-6 سال آینده 90% اقتصاد جهان دلار بذاره کنار، مثل امسال که راهپیمای 40 قرار شد دلار نباشه دیگه، یعنی تو پیمان پولی دو جانبه ریال ایران دینار عراق اون وسط دلار نباشه، اگر در مراودات بین المللی چین این کارو کرد، روسیه این کارو کرد، ژاپن در این کارو میکنه، ما این کارو شروع کردیم، همه کشورها شروع کردن، 44% گذاشتن کنار، 90% اقتصاد جهان دلار رو بذاره کنار، من به شما قول میدم آمریکا در اون متلاشی میشه. چون این حرف من نیست، حرف مایک ملونیه، میگه اگر اقتصاد جهان با دلار کار نکند کل دلارهای جهان برمیگرده تو خاک آمریکا، تورم تو 4 هفته تو آمریکا چنان میاد بالا که آمریکا فرو میریزه. 4 تا فیلم مستند داره، اینا رو من سر کلاس تو تاریخ اقتصاد استراتژیک درس دادم، DVDش روی سایت کلبه کرامت هست، دوستان جوانی که مایلن اصل بحثای مایک ملونی و استاد دیگه آمریکایی رو ببینن. طرحی که رهبری شروع کرد 5 سال پیش، رئیس جمهور برزیل اومد گفت آقا نمیشه با شما کار کنیم، لولا دا سیلوا، آقا فرمود که دلار بذارید کنار. پوتین اومد گفت آقا نمیشه با شما کار کرد، خب برو دلار بذار کنار. رئیس جمهور چین اومد گفت خیلی مشکل داریم تو کار کردن با شما، آقا فرمودیم دلار بذارید کنار. نخست وزیر هند اومد دیدارش گفت آقا نمیشه، گفت آقا دلار برو بذار کنار. هر کی اومد همه کک افتاد تو تنشون، برو دلار بذار کنار. روسیه و چین بزرگترین قرارداد نفتی رو پارسال امضا کردن، 25 سال آینده روسیه نفت و گاز میده به چین با طلا، یعنی از چین طلا میگیره، حتی یوان چین هم نمیگیره. این بازی که شروع شده پدر آمریکا رو در میاره. آمریکا نابودیش با جنگ نظامی نیست، با زدن دلاره. لذا فرمود، این جمله رو خواهش میکنم بیارید رو پرده ببینید، فرمود آقایی و سروری دلار در حیات اقتصادی بشکنید و کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، بقیه جهان رو هم نجات خواهید داد. یعنی اگه این کارو تو ایران بکنید بقیه جهان رو نجات خواهید داد. جمله آخرش اینه، بقیه جهان رو هم نجات خواهید داد، نه فقط کشور خودتون رو. این جمله‌ای که 28 شهریور پارسالشون فرمود، پیرارسالشون فرمود، خودش داره مدیریتش میکنه. پوتین رفت امتحان کرد، دید عجب طرح قشنگیه. چینی‌ها رفتن امتحان کردن، اندونزی رفت امتحان کرد، به ترکیه هم که اومده بود اینجا اردوغان، به اینم دوباره گفت آقا برو همین کارو بکن. پس یک طرح استراتژیک نظام زدن دلاره، بهش میگن جنگ ارزی. مطالب جنگ ارزی رو سایت ما هست، یه کانال داره در تلگرام به اسم جنگ ارزی، یه پیج داره در اینستاگرام، این مال مرکز ماست. پیچیده ترین جنگی که نظام الان درش درگیره اسمش جنگ پولیه، جنگ ارزی. جنگ پول، جنگ ارزها، ریال، دلار، یوان، ین، لیر، پوند، روبل، این جنگ بدترین نوع جنگه. نیروهای انقلاب که الان تو صحنه هستن، نیروهایی هستن دارن اینجوری میجنگن. همه جوانای زیر 30 سالن، متخصص در مباحث استراتژیک. دوستانی که مایلن با این جنگ آشنا بشن، ادبیاتش رو کانال‌های مربوطش، هم کانال جنگ ارزی و پیجش هست، هم رو سایت‌های مربوطش. پس نظام اولین طرح استراتژیکش برای زدن تحریم مسئله جنگ ارزیه که آمریکا با ما شروع کرده و کتاباش دو تاش ترجمه شده، سومیش هم در دست ترجمه است، یه فارسی جستجو کنید پیداش میکنید. میمونیم طرح دوم که نظام داره. طرح دوم نظام باشگاه تحریمی هاست. ما اومدیم به دنیا، رفتیم گفتیم آقا ما هیچی، ونزوئلا هیچ، کوبا هیچ، کره شمالی هیچ، روسیه هیچ، بلاروس هیچ، ما 14 تا کشور هیچ، شما همینجوری وایسادید ماها رو تحریم میکنن، شما کلا سرتون نمیره؟ خب اگه از ایران چیزی بخواید بخرید تحریمید، اگه از روسیه بخرید تحریمید، از ونزوئلا بخرید تحریمید، به ما هم چیزی بفروشید تحریمید، شما تحریم شدید نه ما، برید خودتون با آمریکا مشکلتون رو حل کنید. تمام این کشورها افتادن به جون آمریکا. یه باشگاهی داره شکل میگیره، مثل جنبش عدم تعهد زمان جنگ سرد، یه جنبش شکل گرفت بین آمریکا شوروی به نام جنبش عدم تعهد. این جنبشی که الان شکل گرفته به نام جنبش باشگاه تحریمی ها، ان شاءالله 2-3 روز آینده در مجلس تحت عنوان کمیسیون تحریم مطرح میشه. نماینده مجلس طرحش تهیه کردن، چند روز آینده تو مجلس مطرحش میکنن تحت عنوان کمیسیون تحریم. مجلس کمیسیونی پیدا میکنه به نام کمیسیون تحریم. این کمیسیون تحریم در سیاست خارجی کارش اینه که باشگاه تحریمی ها رو سامان بده. ما ظرفیتی که برای شکستن تحریم در نظر گرفتیم 3 تا 4 ساله. اگر انشالله 3-4 سال آینده با این طرحایی که مد نظر رهبری است کارو جلو ببریم، هم دلار ابهتش تو دنیا میریزه دیگه، نیازی نیست کسی تو دنیا با دلار معامله کنه، پس تحریم میشکنه، تحریم مالی و بانکی. اگر از نظر تجاری کشورهایی که نمیتونن با ماها خرید و فروش کنن، با ما 14 تا کشور تو تحریم، اینا رو بندازیم به جون تحریم کننده ها، خود به خود اون بخش جنگ تجاریش میخوابه. پس دو بچه، جنگ مالی و پولی کار نظام بانکی، زدن دلار، تجاری، خرید و فروش، کشورهای باشگاه تحریمی. پس نظام طرح استراتژیک داره. اینو ما توی دانشگاه ها، توی رسانه ها بخشای بیشتریش رو انشالله تشریح میکنیم، ابعاد بیشتریش مشخص میشه، آینده روشنه. آمریکا هم آخرین تیر ترکشش اینه. آمریکا امکان حمله نظامی با ما رو نداره. ما دامنه امنیت کشور رو به تمام منطقه بست دادیم، دست بزنن به ما همه منطقه به هم میریزه. نگران هیچ جنگ نظامی نباشید، شروع کنند مصیبتش اول آخرش با خودش میمونیم. فقط مشکل اقتصاد هم باور کردن مردم خودمونه. هیچ کس اندازه رهبری مردم خودمونو باور نداره و لذا اگر ما انشالله این رو جدی بگیریم این مرحله خواهد گذشت. استکبار جهانی قطب شیطانه. فرمود شیطان بزرگ، استکبار جهانی، تروریست به ذات، ام الفساد قرن. چهار تا نسبتی است که امام به آمریکا داد. آمریکا ام الفساد قرنه. آمریکا تروریست به ذاته. 245 سال پیش پوست کله سرخپوستا رو کندن شدن کشور. آمریکا شیطان بزرگه و آمریکا استکبار جهانی است. ما وقتی روبروی این چهار صفت رذیل ایستادیم، مستظهر به حمایت ویژه خود حضرت الله باری تعالی هستیم و لذا در مقابل قطب ابلیس و قطب استکبار جهانی تا از حمایت خدا برخورداریم هیچ غم و اندوهی نداریم. حتما خودش انشالله از رزق من حیث لا یحتسبش ما رو تأمین خواهد کرد. شخص مقام معظم رهبری جمله داره، میگه که انقلاب در مراحل مختلفش از رزق من حیث لا یحتسب برخوردار بوده. رزقی که یه دفعه معلوم نشد خدا از کجا نصیب نظام کرد. حالا از این به بعد ببینید چجوری این رزق من حیث لا یحتسب رو در بزنگاه‌های مختلف نصیب جامعه ما میکنه. ما انشالله این مقطع رو هم پشت سر خواهیم گذرون و آنچه میمونه روسیاهی بر زغال معاندین داخلی و غرب پرستان داخلی است که وقت کشور و ملت رو گرفتن و ما رو از رشد و بالندگی عقب روندن. عزیزان، رهبری با قصه گفت اون روزی که انرژی هسته‌ای حق مسلم ما بود. این کلمه انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست رو اولین همایشی که برگزار شد مهر 1182 تو دانشگاه تهران، این جمله رو من اولین بار مطرح کردم که حق مسلم ماست، میخوان بزنن این حق رو. خب تلویزیون اون شب وقتی این رو پخشش کرد دیگه تیتر شد. میخوام دوباره این رو مطرحش کنم. الان هم که به صورت لایو دارن دوستان تو فضای سایبر مباحث این جلسه رو پخش میکنن، این نوید رو میخوایم بدیم که مجدداً با بازگشت تحریم ها و مجدداً با ضربه ای که آمریکا زد، یک بار دیگه انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و ما برمیگردیم به آنچه که خون شهریاری، احمدی روشن، رضای نژاد و علی محمدی و دیگران براش ریخته شد و ما برمیگردیم به اون سازوکاری که مجدداً دوباره این سازوکار تکنولوژیک رو آرام آرام احیا کنیم و باز هم حق مسلم ماست انرژی هسته‌ای. همونطوری که فرمود جنگی نمیشه مذاکره نخواهیم کرد، موشکی رو به من حق مسلممون پای میز مذاکره نمیبریم، در منطقه خواهیم بود، عقب نمیایم. حالا بگید امپراتوری رو انداخته ایران، اومده همه کشورهای دنیا رو گرفته، نظامیای ما رفتن شهید دادن، اقتصادیای ما باید برن اونجا شغل درست کنن، پول بیارن برای کشور. ما از منطقه عقب نشینی نمی کنیم، ما موشکامون رو نمیدیم. اون چیزی هم که قبلا دادیم رفت، دوباره برش میگردونیم. انرژی هسته‌ای همچنان حق مسلم ماست و این قصه رو از دل رهبری باید در بیاریم. این مردم و این جوونا باید بدانند که آینده هسته‌ای، آینده فضایی، آینده تکنولوژیک در پیش روی اونهاست و لذا تو این بابت، از این بابت ما حتما ان شاءالله این از خجالت دشمن در خواهیم آمد و جای نگرانی نیست. آینده روشن است و برای نابودی ظالمین الیس از صبح و به قریب. نگران نباشید ان شاء الله و سلام.